بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: بررسی روابط ایران و آمریکا در 40 سال اخیر. 11 آذر ماه 1397، دانشگاه صنعتی کرمانشاه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دانشجویان عزیز، بزرگوار و محترم، پیشاپیش روزتون رو هم تبریک عرض میکنم محضرتون. 4-5 روز مونده، دانشگاه قشنگی دارید به لحاظ معماریش، منتهی به وسط بیابونه خورده عجیب. اول همه جو دیوار میکشن بعد میسازن. این نشون میده اینجا کاملا جو اعتماد و اینجور، چون هر کسی میخواد کار کنه اول یه دیوار میکشه بعد توشو میسازه. جو توشو ساختن بعد دیوار کشیدن، بعد ما عزیزی هم که دمه در مثلا میگذارن اون حراست دمه در، من دودم کجا رو میخواد بپاد، ما همه جو 20 جا را بودم بیاد اون تو. ها شما رو که تو گاف صندوق هم بکنه کسی نمیتونه به پادتون. شما خیالات راحت و شما آزادی از هفت دولت. خب ما وقت زیاد تلف نکنیم و بریم سراغ اصل بحثمون. این دوستان هم اکوی اینجا رو بگیرن، این میکروفون رو مدعی نمیخوام بکنه، من سخنرانی کافی. شما ایرانی ها، یعنی ما که خارجیم، مثلا شما ایرانی ها، ما ایرانی ها حافظه تاریخمون بلوش 5 سالیه، بعد دوباره شیفتیلیت میشیم، دوباره از اول پر میکنن 5 سال 5 سال. منتها برای اینکه شما بخوای راجع به 40 سال قضاوت بکنی، انصافا یه پیشفرضهایی لازمه. یعنی ما نمیتونیم مثلا بگیم که ما بیایم مثلا جریان اصولگرایی رو الان بیایم نقد رو کنیم بدون لحاظ کردن تاریخچه‌اش چجوری شکل گرفت. جریان اصلاح طلبی رو نقد رو کنیم بدون ملاحظاتی که از ابتدای شکل گیریش در کشور به وجود اومد. اینا یه سیرورت داشتن، آرام آرام تغییر کردن، همونجوری که من و شما تغییر میکنیم. یک نکته. نکته دوم این که بابا این سیاست مدارای ما اینه، من و شما آدمم، سردیشون میکنه، گرمیشون میکنه، با زنشون دعواشون میشه، با شوهراشون دعواشون میشه، اینا رو تصمیماتشون بعضا تأثیر میگذاره. تمایلاتی دارن، علایقی دارن، از یه چیزای بدشون میاد، از یه چیزای خوششون میاد. ما در مورد ربات ها صحبت نمیکنیم، در مورد آدم ها داریم صحبت میکنیم. اینها فارغ از این که سیاست مدارن، اول یه انسان هم مثل من و شما، معصوم هم نیستن. شما بگی آقای پیغمبر خداست و کلن ایشون مثلا فرق داره، نه، این اونا هم عصبانی میشن، اونا هم یک جایی از کوره در میرن، یک جا شما ممکنه تصمیم از سر احساسات بگیرن، یک جا ممکنه خامی بکنن، یک جا ممکنه پختگی بکنن. منتها تو کشور ما نکه یه خورده مردمون سیاسی هن، اینا رو سریع موجب این میشه که با پیشنگاره به مسائل نگاه کنن، یه بکگراند ذهنی دارن. اینا رو توی مسائل و علوم، مخصوصا شمایی که مهندسی میخونید، مبادا ذهنتون منطق باینری پیدا بکنه، صفر و صدی نگاه بکنید، باید این مسائل رو فازی ببینید. 0 و 100، نه 70 53 48، مثلا اینطور. ما در مورد ابلیس و قدیس هم صحبت نمی کنیم، در مورد اهریمن و اهورا هم صحبت نمی کنیم. یه دو قطبی دوگانهی قدیس ابلیس از قدیم تو ما ایرانی ها هست که من بهش میگم این شرکیه که از ادیان گذشته در ما مونده. درسته مسلمون شدیم حالا مثلا اکثریتمون، اما این فرهنگی ادامه پیدا کرده. ما ایرانی ها دقت بفرمایید هنوز رو اون سنویت دوگانه اهریمنی اهورایی هستیم. یعنی راجع به آدم ها که صحبت میکنیم یا میگیم خوب یا میگیم بد. اصلا کنه او نمیشه راجع به اینا مثلا یا آدمی مثلا کارنامش یه بخشش قابل دفاع باشه یه بخشش نه. نمیشه انگار که مثلا بگه آقا این آدم تو سیاست خارجی قوی بود، مثلا توی بحث اقتصاد کلانش مثلا مشکل داشت. اصلا کمتر میشنوید از یه ایرانی که یه کلمه جوابتون نده فلانی چجور آدمیه، آدم خوبیه، آدم بدیه، آقا به درد نمیخوره. یعنی خیلی صفر و صدی و باینری با اینا برخورد میکنیم که اینم توی علوم انسانی اصلا صحیح نیستش. مسائل تک فاکتوره نیست، تک عامله نیستش که شما بگید تنها عاملش اینه و منصفانه اینها رو دید. نکته دیگه این که ما داریم در مورد یک تاریخ صحبت میکنیم، هرچند معاصره و در دسترسه و خیلی از این آدم ها زندن، اما تقریبا اکثریت این جمع بعد از انقلاب پلاک شدن. این یعنی چی؟ یعنی اصلا آنچرا که به عنوان زمان شاه گفته میشده اصلا نمیدونن چیه. نه خیر، حتی اکثریت این جمع بعد از دهه 70 به دنیا اومدن، اصلا درکی از زمان جنگ ندارن. جنگ رو از تو تلویزیون میشناسن، از تو فیلم های سینمایی میشناسن، از روی تابلوهایی که اسم شهدا روشونه، از روی نمایشگاه های ضمنی و جزئی که برای شما میزنن توی نمایشگاه داری رد میشالی یه نگاه میندازی یه بر. این یک برداشت کاملا انتزاعی است، این برداشت ابجکتیو و عینی نیست. اینه که بیام من به شما بگم که آقا آب میدونی چی، خیسی میدونی چی، یک حسیه مثلا دست آدمی خورده مثلا سرد میشه، تر میشه. 50,000 تا مقاله برای شما بنویسم هیچ وقت درک درستی از خیسی نداری، اما فقط کافی یه قطره آب بنویسم رو دستت. شما میگی که اینو متوجه شدید، اینو حس کردی، یاره میگه اون 50,000 تا مقاله رو بذار کنار، اینه که به معنی خیسیه، اینه به معنی تریه. با فرمول H2O هیچ کدوم شما تشنگیتون رفع نمیشه با نوشتن این، بلکه آب خودش یک وجود جدیده، یک موجود جدیده، یک خلق جدیده، بعد او رو حسش کرد. هیدروژن جدا، اکسیژن جدا، بچه تو حلق بچه مردم بگوید مثلا سیراب شد، این نیست. تو مسائل علوم اجتماعی باز این به طریق اولا وجود داره. نکته آخرم این که توی مباحثی که مباحث سیاسی میخوره شما اینجا باید یه رندی ها رو هم بیاید لحاظ بکنید. یا از قدیم گفتن آقا اینا دیگه سیاست بازی و سیاست مداریه و نماد زیرکی و زرنگیه عمدتاً بین مردم، اون که عرف اجتماعیه غیر مثبته. یعنی کسی که میگن سیاسی آدم سیاسی است نگاه مثبتی بهش وجود نداره، در حالی که شما مثلا تو تعریف اهل بیت تو زیارت جامعه کبیره میگه سیاست لباد، یعنی اینا بنده های سیاست مدار خدا بودن، منتها سیاست تحت نظر اخلاق. اما اون چیزی که تو ذهن ماست وقتی صحبت از سیاست میشه یعنی فاتح اخلاق رو بخون، یه نوع اصطلاحاً ماکیاولیسم که حالا توی غرب مطرحه. این مقدمه رو باید عرض میکنم که خب راجع به این چیزا بتونیم بهتر و راحت‌تر صحبت کنم. شاید مثلا همچین جلسه حالا الکی نمیخوام واسه خودم هندونه بقولی نوشابه بکنم، بخوام هندونه قاچ کنم، نه، اما یک جلسه ای که توی یه جلسه شما تاریخ انقلاب رو اینجوری با گفتمان‌های انقلاب بخواد گیرتون بیاد شاید کمتر جای گیرتون بیاد. اینو خوب میخوام دقت بفهمید، شاید بدید مثلا 20 تا 30 تا کتاب بخونی. من یه چند وقت یه حتی دارم فرصت میگذارم با به قول پیرمردای انقلاب و بزرگای انقلاب دارم میرم جلسه میذارم، وقت ازشو میگیرم 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت میشینم. بعضا این برنامه منظمه، مثلا هفته ای مثلا چه میدونم سه شنبه میرم پیش فلان کسک دارم تاریخ شفاهی رو ثبت میکنم خودم. نکات بسیار عجیبی بوده که ما قضاوت های واقعا اشتباه داشتیم. یعنی وقتی شما مثلا بیانیه یه گروه سیاسی رو میدیدیم میگفتید لابد یعنی این بوده دیگه، وقتی میره با خود اون طرف صحبت میکنیم یعنی اصلا این نیست، اصلا ماجرا یک جور دیگه است، اینجوری به ذهن ما رسیده. و اینم لحاظ میکنیم که اون آدم طبعا میخواد از گذشته خودش چی؟ دفاع بکنه. میخوام بگم یک عبارت جبری ایگرک مساوی ایکس نیست که ایکس هر عددی دادی از دامنه تو بردونو بگیری، نه، بلکه یک تابع سنگین چند متغیر است که یکیش توان داره، یکیش زیر رادیکاله، یکیش نم تو مخرج، یکیش تو صورته. باید بفهمی هر کدوم اینا رو کجا بگذاری. ما از ابتدای انقلاب، اول اینو به شما بگم، ما زمانی که انقلاب میکنیم و حکومت اسلامی سر کار میاریم، نظام رو تغییر میدیم. نظام دیگه شاهنشاهی نیست، اسلامیه. اما آیا الگوهای لازم برای مدیریت اسلامی رو داریم؟ بنده میگم خیر، نداشتیم. این واقعیت. ما مثلا اومدیم اسم بانک بازرگانی شد تجارت. حالا این ساختار بانکی ما تغییر کرد؟ نه، همون. چه فرقی میکنه؟ قبل انقلاب مثلا استادا کروات میزدن، بعد انقلاب گفتن حالا کروات نزنید تو انقلاب فرهنگی، یا یه تحریشی بذارید. این باعث میشد مثلا متون اسلامی بشه یا مثلا جور باشه با انقلاب ما؟ نه، اینا رو هیچ کدوم درست نکردیم. بعضا هنوز 40 سال هم از درست نکردیم، یعنی اصلا وارد فاز مرحله نهادسازی و دولتسازی نشدیم اصلا. بر همون مبنا داریم کارو پیش میبریم. شما چند وقت پیش بود آقای رئیس جمهور یه مصاحبه‌ای داشت در مورد آقای رشیدپور تو تلویزیون، در مورد همین اتفاقات از شنگای میان یه مصاحبه میکنن. وقتی راجع به دلار از ایشون پرسید، گفت این مشکل اقتصادی برمیگرده به قبل از چی؟ انقلاب. یعنی دولت قبلم دیگه نه، رژیم قبل. 4 سال قبلم نه، 40 سال قبل. خب یعنی چی؟ اینجا این سوال پیش میاد که یعنی شما 40 سال مسئولید، حالا اصلاح طلب اصولگراتون عوض میشه و خیلی از اینها که اصلا 10 سال پیش اصلا یک جریان دیگه ای بودن، الان تغییر رویه دادن، اینا رو شما هم نمیدونید متاسفانه. بعد یعنی چی؟ یعنی ما آمد وایستیم بعدن خب احتمالاً بعد جلسه بعدی برگردیم بگیم مثلا نه تقصیر صفوی ها بوده 400 سال پیش، بعد بگیم که مثلا بریم دیگه قبل از هخامنشیان و اینا قبر مثلا تن کوروش تو قبر بلرزونیم، بگیم تقصیر تو بوده الان دلار مثلا بالا پایین میشه و پلن ارزی ما مشکل داره. حوزه‌های علمیه ما که باید میومدن اینجا ایده بدن، چون هیچ وقت حاکمیت دستشون نبود، دقت بفهمید، چون حاکمیت دستشون نبود برنامه اجتماعی و حکومتی نداشتن. خیلی دقت بفرمایید، این واقعیته. ما روی فقه فردی خیلی کار کرده بودیم. میدونستیم یه گوشه ناخونو بکنی دو الف خون بیاد، سه الف خون بیاد، نمیدونم سه بار دست بکشی، چهار بار دست بکشی، اینا کتابها نوشته شده بود. اما برنامه چی بود برای شما، برای بانکداری، برای قضاوت، برای قوه عدلیه و قوه قضاییه شما، تک تک اینا برنامه چی بود؟ برنامه خاصی نداشت. یعنی همیشه بیرون حکومت بوده و منتقد بوده. حالا اومده این یه آدمی که مثلا من صبح تا شب بشم انتقاد بکنم نسبت به دولت، بعد یهویی دولت رو بسپرم به من، بگم که حالا من چیکار کنم، تازه دارم میپرسم و آزمون و خطا شروع کنم پیش اومدم. دانشگاه ما برنامه داشت، دقت بفرمایید، منتها دین نداشت. یعنی هر برنامه به تو میداد، چون این رو از کجا گرفته بود؟ از غرب گرفته بود، با اسلامی که تو سر کار آورده بودی سازگاری نداشت. فلذا این برنامه اینجا جواب نمیداد. ببینید الان مردم ما از ما بانکداری اسلامی دیگه نمیخوان. میگن یه بانک بزنید مثل بانکای انگلیسی ها، مثل بانکای آمریکایی ها، مثل بانکای هلندی ها. درست شد؟ ببین حتی یعنی میخوام بگم بانکداری مبتنی بر قواعد اسلام هم میگه نه، میگه بانک از من برای من بزن برج مثلا 4 درصد از من سود بگیره، 5 درصد سود بگیره، نه 20 چند درصد. این چی شده؟ یعنی میونه اون قواعد اینجا جواب نمیده، میریزه به هم. چون چه محتوایی رو میخوای تو چه قواره بریزی؟ این آب معدنی اگر مثلا محتویاتش مثلا یه مایع بسیار گرانبهایی بود، هیچ وقت این پلاستیک قرارش نمیدادن. یک همسنخی باید باشه. خود همین کسا که حالا تو حوزه بهداشتن میگن تو این لیوانای یه بار مثلا آب جوش نخورید، میگه این رو برای آب سرد من فقط درست کردم، این دیگه آب جوش جواب نمیده. ما محتوامون آب جوش بود، لیوانمون یه بار مصرف. بعد از این 38 سال تا 40 سال، تو این یکی دو سال دیگه همه نخبگان، جامعه نخبگانی همه تقریبا، و الان کشیده بدنه مردم، مردم هم فهمیدن این رو و این رو دارن مطالبه میکنن. اینجا لحظه و زمان اون تصمیم بزرگ فرا رسید. شما نمیتونی محتوات از یه جنسی باشه، کالبد و شاکله این اگه جنس دیگه باشه اصلا جور در نمیاد. انگار این که شما مثلا از تابع X2 انتظار داشته باشه عدد منفی بده بیرون. میگه اصلا امکان نداره آقا، این ذاتش مثبت سازه. از تو تابعه گیر مثبت میگه اصلا منفی میره، تو عدد منفی هم بهش بده مثبتش میکنه. این ذات این اینه. از ابتدای انقلاب، انقلاب در زمانی شکل میگیره که ما یه دو قطبی بزرگ تو دنیا داریم. یک قطب کمونیسم، مارکسیزمه، قائل به تساوی از بین بردن طبقات اجتماعی و دهک‌های اجتماعی، یک قطب قائل بر اصالت سرمایه‌داریه. میگه زورش میرسه، ارزه داره، پولدار میشه، هیچ کس هم نباید جلوشو بگیره. این تضاد گفتمانی قطعاً روی انقلاب ما تاثیر گذاشته. قطعاً از نظر من روی طیف انقلابی ما تاثیر گذاشته. مجاهدین خلق توی فضای مارکسیستی رشد کردن. مگه میشه شما تو اون فضا رشد بکنن بعد بگین روشون اثر نذاره؟ امکان نداره. این شاه به لحاظ سیاسی فکری وابسته به غرب، به بلوک غرب، به کاپیتالیسم، به سرمایه داری. خب اما این جزء لاینفکش لیبرال دموکراسیه. بعد اینجا نداره، جور در نمیاد. بدنه مردمی به خاطر فشارهای امنیتی سیاسی که روشون وجود داره دارن میل پیدا میکنن به سمت چی؟ شرق، به سمت مارکسیزم. خب این دوچار تضاد میکنه. فکر میکنه چرا کارتر فشار میاره به شاه؟ اون اواخر میگه که یه خورده از فشار ساواک کم کن، چون نگران ایران تبدیل بشه به کشور کمونیستی، بشه مثل کره شمالی، بشه مثل چین، بشه مثل آلمان شرقی. دنیا دو دسته بود دیگه، آلمان هم نصف بود، شرقی غربی، بر مبنای تفکر غرب حکومت میکنه یا شرق. نگرانن، اصلاحات ارضی رو به وجود میارن، یعنی حتما باید این اتفاقات بیفته که یه خورده این طبقه کارگری رو لحاظ بکنید. اما چون با فرهنگ ما سازگار نیست، اتفاقاتی که ضربات سهمگین به کشور میزنه، به مردم میزنه، یهویی باعث میشه یک طیف عظیمی از مردم بعد از اصلاحات ارضی برن تهران نشین بشن. چون تا قبل که زمین ها یک پارچه بود، تحت نظر یک خان بود، او بلد بود قنات و لایروبی بکنه، محصول یکسان بکاره، حواسش بود. زمینا تیکه تیکه شفت دست مردمی که گوجه کاشه، که خیار کاشه، یکی میگه قناتو برو بیا بهم، گفت من نمیام، به من ربطی نداره. اونم گفتن که تو پول ندی ما چجوری قناتو خوش شد، بسته شد، فلان شد، بهمان شد. یه لحظه ما دیدیم آقا نیمه بیشتری از زمینای کشاورزی رو رها کردن، همه کوچ کردن اومدن تهران. چون یهو این مملکت با رسانه هم آشنا شده. من پدرم تعریف میکرد، میگفت همین میدون آزادی یه دونه موتور میذاشتن، بعد یه دونه عکس گوگوش تو اندازه واقعی که مثلا پشت موتوره گوشته بودن، بعد اینو در آورده بودن واقعی چی. میگفت طرف مثلا سوار موتور میشد، اون عکسر میذاشتن پشت موتور، بعد از این باز عکس میگرفتن. بعد طرف میرفت مثلا تو شهرستانشون، تو دلدهاتشون، تعریف میگه آقا ما رفتیم تهران، آقا گوگوش هم دیدیم، سوار موتورش کردیم، یه دوری هم زدیم دور میدون آزاد. مردم هم هوش تصویریشون انقدر زیاد نبود، فکر میکردن واقعیه. مثل ما هفت خط نبودم، این فتوشاپ این چیه، ما سواد رسانه‌مون رفته بالا، اینو نمی‌دونم مونتاژ چی چیه اینا، یعنی این شکلی بود. دقت هم بفرمایید همین جوریه. مثلا کسایی که از شمال و شرق اومدن همون شرق تهران ساکن شدن، یعنی اولین جایی که رسیدن. کسایی که از غرب تهران اومدن، از غرب ایران اومدن، از شمال غرب ایران اومدن، همون اول تهران. مثلا ترکا می‌بینید توی غرب تهران و جنوب تهران بیشترن، جنوب غرب تهران. ببین یه قاعده اینجوری بود، هنوزم که هنوزه نسبتاً اینا مونده ها، تو تهران هنوزم یه 20% رنگ و بوی از این شما احساس میکنید. این یعنی بستر شگیره انقلاب هم باید لحاظ بکنه، گروه هایش مشارکت کننده تو انقلاب هم باید لحاظ بشه و سهمشون چقدره. اما اون چه که اکثریت اون مردم بودن و اکثریت هم حقیقتاً جامعه مذهبی بود، انقلاب رو در دستان طیف مذهبی قرار داد. تنش‌هایی رو بدن به وجود آورد، نهضت آزادی جدا شد، همین منافقات جدا شدن، فاصله گرفتن، تا میرسیم به این تصاویری که میبینید توی این بنر تبلیغاتی کار شده اینجا، اینجا من خواهش میکنم، این از قدیمی خیلی چیز جالبی هست، ما همیشه حواستان بود، میگفتن بچه های فنی مهندسی از بچه های علوم سیاسی سیاسی ترن. راستم میگن. الان شما دعوای سیاسی رو تو کشور نگاه بکن، تو دانشگاه، تو دانشگاه فنی مهندسی بیشتره. یعنی تو دانشگاه، دانشکده علوم و حقوق، حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران اونقدر بحث نیستش که تو دانشگاه امیرکبیره، تو دانشگاه شریفه، تو دانشگاه علوم صنعته. ذهن مهندسی اینجوریه. ذهن مهندسی شما نمیتونی مثلا برای شعر بخونی و یه بیت شعر بخونی یا یه وابره. او دو تا چهار تا استنتاج میکنه، استقرا میکنه، فرمول میخواد، دنبال یه تابع میگره، دنبال اینکه رفتارها رو در یک قالب بتونه بهش نظم بده و ازش بتونه استنتاج بکنه، بتونه پیش بینی بکنه در مورد آینده. بعد از انقلاب چون در مقابل شاه شکل گرفته، دولت اول، حالا من اون دولتایی که جزئی سری میان سر کار میرن مثل بنی صدر یا دولت موقت کار ندارم چون زمانشون کوتاه، دولت مهمی که میاد مدت ها سر کاره، یعنی 7 8 سالی سر کاره، دولت موسوی است که نگاه سوسیالیستی داره، یعنی نگاه به سمت چپه. آقا کوپن داریم تو جامعه پخش میکنیم، نمیدونم وزارت خونه های خیلی زیاد داریم، یعنی دولت بزرگ مداخله گر. ما الان میگیم وزارت صنعت، معدن، تجارت، سمت، یه وزارت خونه میگیم. اون موقع 5 6 تا وزارت خونه بوده. وزارت صنعت خودش دو تا بوده، صنایع سنگین، صنایع سبک، دو تا وزیر جدا داشته، فقط وزارت صنعت دو تا بوده. اینها متفاوت بودن از هم دیگه. دولت بسیار نقش داشت تو اقتصاد و فضولی میکرد تو اقتصاد، تو همه کارهای مردم دولت اون موقع فضولی میکرد. شما مثلا میرفتید تو شهرستان، هنوز من بعضی جاها دیدم مثلا مغازه بلا استفاده مونده، مشکل ارث و میراث چیزی داشته، من هنوزم بعضا دیدم اینا رو تو شهرها میچرخم، تو این ور اون ور میرم دیدم، مثلا عامل فروش قند و شکر. یعنی شما فرض بکنید دولت یه نفر داشته که تو فلان شهرستان قند و شکر اگه میخوای بخری باید بری از نماینده دولت بخری. سوپرمارکت معنی نداشته، خب برو از سوپرمارکت بخر شکر تو دی. نه، یه جای داریم عامل فروش قند و شکر، یه جا داریم عامل فروش روغنه، یه جا از کبریت، کبریت میخوای گاز روشن کنی باید بری از دولت بگیری. این حد دولتی عمل کردن و مبالغه در این زمینه کردن. اون موقع حکومت چیه؟ پارلمانیه کشور ما، یعنی رئیس دولت کی تعیین میکنه؟ مجلس، پارلمان تعیین میکنه، نخست وزیر همه کار است، رئیس جمهور تشریفاتیه، استوارنامه سفیرا رو میگیره. برای همین هم شما میبینید که رهبری که اون موقع رئیس جمهور بودن دور دوم اصلا یه انصراف میده دیگه، به امام نامه مینویسه که میگه که اصلا من دیگه نمیخوام به ریاست جمهوری شرکت کنم، میگه من که سوجه نقشی ندارم، بریم یه جای دیگه کار واجبتر. بعد با این موسوی هم سر همین نوع اقتصاد دولتی اختلاف نظر جدی داشتن. اینا به تاریخو بخونید. دولت نظرش بر این بود که محکم باید اقتصاد سوسیالیستی رو پیش ببره. رهبر نظرش بر این بود که نه، مردم رو باید تو اقتصاد مشارکت بدیم، نه باید همه کارا رو دولت انجام بده. دولت اون موقع، رئیس مجلس هم خیلی نقش کلیدی داره، چون گفتیم دولت رو که تعیین می‌کرد مجلس، رئیس مجلس هم آقای هاشمیه. سال 60 تا 68، یعنی بعد از رحلت امام، یه تغییر فاز عجیب غریب ما داریم. کشوری که تا این حد سوسیالیستی و دولتی عمل می‌کرده، یهوی میل میاره به سمت چی؟ اقتصاد باز. جریان‌های سیاسی عمدتاً دو تا گروهن. اینا رو خوب بشناسید، اینا پدران و پدر بزرگای سیاسی جریانات امروزن. یک جریان چپ، دو جریان راستی. میگفتن این چپیه، این راستی، که عمدتاً چپی‌ها بعداً تبدیل شدن به، بگید، اصلاح طلب‌ها و راستی‌ها به اصولگرا، نسبتاً گفتیم چون کاملاً دقیق نیست. چپی الان من برای شما بگم نظرات جریان چپ تو دهه 60 بوده، اصلا شاخ در میارید، کاملا 180 درجه متفاوت. الان باید بابای آمریکا رو درآورد، باید رفت سفارت آمریکا رو گرفت، مرگ بر آمریکا از دهنت بیفته تو عامل آمریکایی، باید بریم فلسطین رو آزاد بکنیم، افتخار ما اینه که مبارزه میکنیم در راه آزادی فلسطین. شما ببین مثلا بزرگوار این جریان چپ، اینو مثلا آقای محتشمی بود که تو ستادهای موسویه دو سه تا انگشتش رو تو لبنان بر دفاع از مردم فلسطین از دست داده، تو بسته پستی که براش میفرستن، بسته انفجاری، به شدت تند. و افراطی در برخورد با مغولا باید انقلابی عمل کرد. اونها جریان راست رو متهم میکردن به شل بودن تو انقلابی گری. بعدن شما ها شلو برید. جریان راست کیا بودن؟ آیه هاشمی اینا بودن. خیلی عجیبه ها. بعدن شما ها دنبال دنیایی، شما ها وعظاتون توپه. جریان راستی چی میگفت؟ اونا میگفتن درسته این شعار انقلابی ما هم قبول داریم، اما به جای اینکه بیایم شعار بدیم فقط مثل شماها تیکه مینداختن به هم. ما هم مرگ بر آمریکا رو قبول داریم، منتها بیایم یه جمهوری اسلامی نمونه بسازیم. دقت بفرمایید، به مردم دنیا بگیم اینه اونی که ما میگفتیم، اینه به جای حرف. اما متهم بودن به چی؟ به اشرافیگری. چرا؟ چون بازار بیشتر به سمت راست میل داشت، مثل حزب مؤتلفه اسلامی که عمده بزرگان این حزب بازاری بودن و ازشون توپ بوده، همین عسکر اولادی ها و اینا، بادامچیان و نمیدونم. خوب دقت بفهم، اینا میگفتن شما با این شعاراتون اقتصاد دارید خراب میکنید، همین حرفی که الان میشنوید. شما با این شعاراتون دارید هزینه زایی میکنید، به جای این همه حرف بیاید یه جمهوری اسلامی. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، خب آقایون راستی شما که میگید بریم یه جمهوری اسلامی خوب بسازیم، یه کشور اسلامی خوب بسازیم، الگوتون چیه؟ این مصادف میشه با ریاست جمهوری آقای هاشمی. ایشون از تفکر راستی میاد سر کار، دقت کنید، ناطق نوری میاد میشه رئیس مجلس، قبلش حکومت دست چپیاس قدرت. چپی ها چون شعارهای خیلی انقلابی میدن به بیت امام خمینی نزدیکن، امام این ورونور هی هواشون رو داره، تو سخنرانیاش میگه این بچه های انقلابی رو اذیت نکنید فلان اینطور، سفارت رو اینا رو ریختن گرفتن. جریان راستی رو متهم، جریان راستی رو متهم میکنن که تو شما ضد ولایت فقیهید. توی بحث حجاب خیلی سفت و سخت میگیرن. امین اکبر آقا گنجی که الان منکر وحی و وجود امام زمانه، من چند وقت پیش با یکی از این بزرگان انقلاب جلسه داشتیم، مثلا همین جلساتی که از کم 3-4 ساعته من میرم میشینم اینا، ایشون جلسه که تموم شد گفت بیا من میخوام برم فلانجا، منم ماشین نداشتم، گفتم خب پس بشین بقیش تو راه صحبت کنیم. رسیدیم به میدون امام خمینی، ایشون جاییو که اکبر گنجی وای میستاد اونجا بعد حجابا رو میزد و با دست به من نشون داد، گفت همینجا یه دونه چیز میذاشه چارپایی اینم پیت روغن، گفت میذاشم چین، گفت میرم بالا و میذاشم چون میگم فوش دادن و شعار دادن. گفت پونس معروف بود، اکبر پونس دیگه، این پونس میاد تو کله دختر مردم مواد زده بیرون، با چوب شما میذارن تو کلهشون، تیغ میزدن پاهاشون که اگه جوراب رنگ پا پاشون میکردن اینا میکردن توی کیسه که توش سوس داشت آلتاج خانوما. خب یعنی بعد ببین باید بستر شکل گیری رو بشناسی که بفهمی چی به چی شده. همین آقای تاجزاده از اون توندای جریان چپه. اون موقع آقای خسروشاهی نشریه چاپ میکرد انگلیسی خارجی در مورد انقلاب، عکس امام خمینی رو نشریه نمیزد، اینقدر علیه ما تبلیغات منفی کرده بودن تو خارج اگه عکس امام خمینی میزدن رو نشریه ممکن که ممکن کسی که نخره اونو، این رعایت میکرد نمیزد. پدری از این در آورده بودن گفتن تو ضد ولایت فقیه، تو با امام مشکل داری، عکس امامو نمیزنی؟ پوزیشو کنده بودم، میگم یه جلسه بود اینم اونجا نشسته، میگم رفتم پیش امام گفتم آقا ما یه مشریه داریم میذاریم اصلا برای مخاطب خارجیه، اینا پدر منو در آوردن بهم میگن ضد ولایت فقیه فلان، بهم اینا سرچ کنید الان اینا آدمو زندن خاطرشون دارن نقل میکنن، یه اراجیفی که صبح تا شب تلگرام میخونید خورده این چیزا رو بخونید، لاقل میخواد کنش سیاسی داشته باشه چی چرت و پرت لاقل نگید، حرف حساب بزنید. میگه من رفتم به امام نشستم گفتم خیلی هم کار خوبی میکنی، معلومه شما مثلا عکس ما رو بزنیم ممکنه گارد بگیرن اونجا چون تبلیغات علیه ما زیاد کردن، اصلا طرف نشریه اصلا نمیخونه این طور تند. جنگ که تموم میشه چیز عجیبه، مثلا یکی از گنده های شاخص در جریان چپ آقای خلخالی، خلخالی چپه، خلخالی را میرفت ملت میگرفت، میگه چیزایی تو تاریخ نقل شده عجیب غریب. من شنبه صبح ساعت 9 تا 11 و نیم با یکی از این آقایون جلسه داشتم، 83-84 سالشه، مجلس اول، یکی از روحانیون مجلس اوله، ایشون گفته من تا زندم این چیزایی که از من نقل می‌کنی اسممو نگو، بعدش حالا من دارم یادداشت برداری می‌کنم، یه جور صدایشون رو ضبط می‌کنم. میگه یه روز من به خلخالی گفتم بابا تو خیلی داری اعدام می‌کنی دیگه، یه شورشو در بوده. میگفت نه اینقدرم نی، اما اون تو خوب رسانهش میکنم که ازم بترسن، من میگم میخوام یه خورده بیشتر ازم. اما این بود مثلا توی آی پیام فضلی نژاد یه مصاحبه کرده با آی خلخالی، پی دی افش تو اینترنت هست بخونید. میگه من رفتم پیش آی خلخالی و سوال ازش پرسیدم، خلخالی جان میگه آقا نقل شده شما یه جا رسیدید یه صفی بود گفتید دو گروه بشید، چپ راست چپ راست، یکی در میان دو گروه شدن، اینجا نگاه کردی گفتی راستیا اعدام، چپیا حبس ابد. بعد یهویی گفتی که نه 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 راستیا حبس ابد، چپیا اعدام. آقا چی شد اینجا؟ بخونید اینا تاریخ شفاهی مملکت، در مورد زمان نمیدونم خشایارشاه صحبت نمی کنیم، نه در این زندان خیلی هاشون. بعد یه برگشت گفتش که آخه اونی که اون تبود تا من گفتم حبس ابد جونش مثلا، حالا یه خنده بدی کرد. آخه نه حال تو رو میگیرم، حالا اونو تو 20 نفر جلوی اون بدبختم به باد فنا دادی. گفت حالا البته فرقی بین حبس ابد و اعدام نبود، گفت یعنی همشون لایق اعدام بودن. من ببین اینو برخورد ها، جنگ تموم میشه، دقت بفهمید، جنگ که تموم میشه آمریکا عراق حمله میکنه به کویت، آمریکا هم حمله میکنه به کجا؟ به عراق. لیدرهای جریان چپ در کشور ما علم برمی‌دارن که ما باید با صدام یکی بشیم آمریکا بزنیم. یعنی کیا؟ بری سخنرانی‌ها رو گوش کنید. آقای محتشمی پور، آقای خلخالی نطقش تو مجلس نطق تند در مقابل رهبری. شما بعد از انقلاب رهبر ما، بعد از امام خمینی رهبر ما شدی، اما باید بری به جنگی. یعنی چه انتظار داشتن ما با صدامی که پدرمونو در آورده بود باید یکی میشدیم با آمریکا وارد جنگ بشیم، در زمانی که آقا ما به لحاظ نظامی واقعا دیگه اوضاعمون خراب بود، آخرای جنگ ما دیگه هیچی نداشتیم. یعنی اگر این تصمیم 100% غیر عقلانی رو گرفته بودن و میتونستن الزام بکنن اجبار کنن، قطعا انقلاب از نظر من میومد بین رفته بود. اصلا یک بهانه بود دست آمریکا که این با ما وارد جنگ شد، بگیر که اومد جون ما رو هم گرفته بودن 8 سال هیچی از همون نمونده بودن. یه سری آمارایی دارم شاید اینا مثلا جای دیگه گیرتون نیاد، یعنی اینکه حالا حوصله نداره شما که بهت بخونید الحمدلله. خب حالا بذارید ما اینجا مفتی آمارا رو خدمتتون ارائه بدیم، زیاد هزینه هم نداره برای شما که برید مثلا اوضاع عراق و ایران قبل و بعد جنگ چقدر بود. بله خب من اینا میتونم بس کنم، خواستید اصلا سفرم شما ببینید. خب حالا تا چیز بخوام چون خوندنی من براتون میخونم تا این سیستمشون در واقع وصل بشه، برای ما دابلیکیت هم زدیم. خب ایران شروع جنگ 1740 تا تانک داره، که زمانی که اون خبرنگار انگلیسی از شاه میپرسه که شما انقدر تانک چیفتنگ رفتید خریدید، خود انگلیس که سازنده این تانک هاست انقدر نداره، شما میگه شاید خب انگلیس کم داره، یعنی دلیل نمیشه. ما خب پایان جنگ 1000 تا تانک داریم، یعنی بخش قابل توجهش خورده. عراق شروع جنگ تعداد تانکاش 2700 تاست، کلیشو زدیم پایان جنگ 4500 تا تانک داره. ببین چقدر خرید انجام داد، چقدر بهش رسوندن. ایران شروع جنگ 445 تا هواپیما داره، پایان جنگ 65 تا هواپیما داره. تمام هواپیما از کار افتاده بود، اینا میخواست هواپیما نیاز داشت آورهال بشه برای پرواز بعدی، اصلا قطعش نبود. امثال شهید بابایی شروع کردن ابتکار به خرج دادن، قطعات F4 میخوروندن به F14 یا برعکس، اصلا هواپیمایی که برای حمله هوایی و نبرد هوایی بود و به عنوان بمب افکن اصلا استفاده میکردن، کار عجیب غریب. یا اینو اگر اون هواپیما میشست موقع بلند شدن و چترش باید عوض میشد، لاستیکار نمیدونم باید چیکار میکردن، جالب شما عرض بکنم خلبان ما بلند میشد بعضن 12 تا 15 ساعت تو هوا پرواز میکرد، گشت میداد که این نفتکشان بتونن نفت رو بفروشن، هواپیمای سوخترسان رو هوا به این سوخت میرسون. بعد دارم راجع به این صحبت میکنم 15 ساعت به یه صندلی که کامل کیپ تو رو تنگ به قولی در بغل گرفته، مثل این صندلی که تکون بخوری میبرم برگو کنی، خلبان وقتی میشه از همونجا سوار آمبولانسش میکردن میبردنش. این شکل رو میجنگ چرا؟ چون اگه هواپیما میشست موقع بلند شدن بعد بازی خرج اضافه میکرد، بعد مثلا یه لاستیک عوض میکرد، اون چتر پشتش رو بعد عوض میکرد. نداشتیم. صدام شروع جنگ 332 تا هواپیما داره، پایان جنگ 500 تا هواپیما داره، کلش رو زدیم. ما فقط تو حمله به H3 60-70% توان هوایی عراق گرفتیم. هواپیمایی رو زدیم که تو آشیانه رو زمین بود اصلا، یعنی حلود به پرتوگلو دیگه، نبرد هوایی هم نزدیم، رو زمین زدیم. این همه رو زدیم و آخر جنگ 500 تا هواپیما داره. هلیکوپتر ایران شروع جنگ 500 تا هلیکوپتر داره، ما هوا نیروزمون قوی بود، صدام هوا نیروزش قوی نبود. پایان جنگ ما 65 تا بیشتر هلیکوپتر نداشتیم. عراق شروع جنگ 40 تا هلیکوپتر داشته، پایان جنگ 140 تا. نیروهای نظامی ما 36 میلیون جمعیتمون بوده اول انقلاب. بچه‌هایم که بعد اون به دنیا اومدن به در جنگ نمیخوردن، یه تا 7 ساله می‌خواد بره بجنگه. خوب دقت بفرمایید. ما شروع جنگ تعداد نیروهای نظامیمون 365 هزار تاست. ما با 365 هزار نفر جلوی اینا وایستادیم. 220 هزار تا شهید دادیم. کلی اسیر دادیم، کلی جانباز دادیم که دیگه توان جنگیدن نداشته، جفوا قد اومده تهران افتاده. پایان جنگ ما تعداد نیروی نظامی 400 هزار تاست. یعنی اونا که دعوت به جنگ شدن اومدن فلان، برآوردی که شده اینو به شما میگم. من اینا مثلا از فرمانده سپاه وقت پرسیدم، اینا رو دوره افتادم دارم میرم دقیق‌ترینش نه خودشون میپرسم که اینا ثبت بشه تو تاریخ. اینا الان سنشون زیاد شده، ممکنه بیفتن بمیرن، بعضیشون خاطرات نوشتن بعضیشون ننوشتن، یه واقعیت. اینا برام پرسید، سنشون رفته بالا، اینا تاریخ این مملکته. 200 سال 300 سال بعد ماها رو بچهای ما مورد شماتت قرار میدن، میگن چرا اون موقع نپرسیدید، چرا ثبت نکردید تو اصل رسانه، چرا دوربین نذاشتید اینا نشون، چرا دوربین بن حرف بزنن. من پرسیدم، میگفت ما تعداد دقیق کسایی که میرفتن تو جنگ مشارکت میکردن رو نمیدونیم، اما تعداد اعزامامون 2 میلیون بوده. 2 میلیون اعزام داشتیم. دقت بفهمید، ممکنه یک نفر چند 10 بار اعزام شده باشه، یکی 2 بار اعزام شده، هی می اومده دوباره مرخصی، باز دوباره عملیات بوده، دوباره اعزام شده. متوجهی؟ برآوردی که میکنن میگن کل افرادی که تو جبهه ها درگیر جنگ بودن 700 هزار تا. خیلی جمعیت کمی بوده نسبت به 36 میلیون جمعیت ها. شما فکر نکنید کشور درگیر جنگ شده، این نیست دا. اصلا جریان های در کشور محکم وایستاده بودن که کشور خیلی درگیر جنگ نشه. بودجه نظامی هر کشوری در زمان صلح تو مناطق پرخطری مثل خاورمیانه حداقل 20% بودجهشون نظامیه، یعنی 1/5 بودجهشون رو صرف مسائل دفاعی امنیتی میکنن. ما تو جنگ که بودجه صدام 80%ش نظامی بود دیگه، تو جنگ تو حالت صلح 20%، تو جنگ میره بالا دیگه. خوب دقت بفهمه، ما تو جنگ بودجه متوسط 7 سالمون که درگیر جنگ بودیم 12% بود، یعنی از ایام صلح کمتر. خوب دقت بکنید، مثلا سال 65 ما 5% بودجمون نظامی، 5% فقط. بعد به ما هیچی نمیفروشن. از 36 میلیون 700 هزار نفر رفتن جنگیدن، آقا که اگه کم بکنی این 400 هزار تا منطقیه، بگه 200 هزار تاشون اینجا رفتن، یه 100 هزار تا میمونن جانباز و اسیر و چی و اینا، درست شد؟ این 400 هزار تا 300 تا 400 هزار تا منه. نیروهای نظامی عراق شروع جنگ 200 هزار تا، پایان جنگ 1 میلیون نفر. بسیج مردمی درست کرد، همه رو کشون پا جنگ. یه کاری کرده بود، اینو به شما بگم، حالا اینا رو بعضی جا نمیگن، یه سری ملاحظات دارن و اینا ملاحظاتشون اشتباهه. من کارم رسانه است، میفهمم مطالعات میان رشته‌ای داره، اینا متوجه اینا حالیشون نیست. صدام روشی که پیش گرفت این بود که این جنگ جنگ عرب و فارسه، غیر عرب، عرب و عجمه، برای همین شیعیان رو هم بر زد آورد تو جنگ. درسته خیلی از اینا نمی جنگیدن، می پیچوندن، در می رفتن، برخی از شیعیانشون اومدن به نفع ما جنگیدن، سپاه بدر. این خیلی حرفه. همین آقای ابو مهدی مهندس که الان فرمانده بسیج عراقه، هشت شعبی عراقه، دقت کنید این زمان جنگ تو ایران داشته علیه بسیج ها می جنگید. خیلی باید مرد باشی خدا وکیلی، یعنی اینقدر عقیده برات مهم باشه، اینقدر ایدئولوژیت برات مهم باشه. بهش میگفتن نبرد قادسیه. چرا اسمش گذاشته بود نبرد قادسیه؟ برای اینکه فتح ایران با چه عنوانش گرفت؟ قادسیه. صدام ماجرا رو عرب و فارس کرد. هنوزم که هنوز شما مثلا از تو عراق میری مثلا به ما ایرانی میگن عجم. چرا؟ چون تحت این سیستم تربیتی مدرسه ها بزرگ شدن. به شدت اعراب نسبت به شاه گارد داشتن. اصلا عرب ها با دو تا کشور تو منطقه به شدت مشکل داشتن، یک اسرائیل، دو ایران. شعارشون این بود شط العرب حدودی، شاه ایران یهودی. میگفتن این اروند حدود ماست، مرزای ماست، شاه ایران هم یهودیه با اسرائیله. خبرهای هم درز میکرد مثلا که آقا دیدار اسحاق رابین به ایران سفر کرده، نمیدونم اینا با هم مراوده های همین الان چجوری ما خبر میشنیم عربستان اسرائیل با هم ارتباط دارن. اونقا مردم اینجوری میشنیدن. انقلاب که شد ما رو مسئله فلسطین اینطور وارد شدیم، باعث شد اصلا نگاه جهان اسلام نسبت ما عوض شه. برای همین امثال این آقای علیزاده که تحلیلگر سیاسی، حالا تو توییتر و اینجور چیزا بیشتر فعال تو فضای اجتماعی، ایشون مثلا یه تحلیل داره که من خیلی هم قبول ندارم این تحلیلشونو، میگه که اصلا دفاع ایران از فلسطین پراگماتیستی بود. یک سیاست پراگماتیستی میگن چی؟ یعنی به نفع ایرانه، وگرنه ایران در بین کشورهای عربی حل میشه. اونا اینو میگن. اینقدر این دشمنی آشکار بود، زمانی که صدام خواست با آمریکا به جنگه چند تا موشک اسکات شلیک کرد به اسرائیل تا نظر اعراب رو جلب کنه. اینقدر این نگاه استراتژیک، دقت کنید اردوغان هر موقع میخواد لیدری کشور اسلامی رو بر عهده بگیره جلو عربستان وایسته چیکار میکنه؟ چهار تا فوش به اسرائیل میده. دقت کردید؟ بعد امروز اینا مسئولین ما اینا نمیفهمن، دانشجوی ما اینا رو متوجه نیستن، کل ذهنشون رو سپردن به چهار تا رسانه کج و کله، بعد داره اینا رو بهشون تحلیل میده. این اوضاع جنگ بوده. جنگ تموم شده، جریان فکری راستی ها اومدن سر کار، چپی ها آروم آروم کنار گذاشته شدن. اینجا رو دقت کن، آمریکا حمله کرده به عراق، جریان چپ به ما میگه ما باید بریم با صدام یکی بشیم، با آمریکا به جنگیم. اینم اوضاع نظامیمون بوده، یعنی به یه هفته نمیکشیدیم. فاتحه هم خونده بود. رهبری شدیداً مخالفت کردن. صوت سخنرانی های محتشمی پور و آیه خلخالی تو اینترنت است. یکی از کسایی هم که اون موقع خیلی جدی محکم بود که بعد ما وارد بشیم، آیه بهزاد نبوی بود. بهزاد نبوی میگه بعد بریم بجنگیم. مجاهدین خلق، نه مجاهدین انقلاب اینا. خب جریان راستی که میاد سر کار ورقو برمیگردونه. تکنوکرات ها حاکم میشن. جریان فکری آیه هاشمی میاد. یه گفتمان جدیده. میگه اصل سازندگی پس از جنگه. ما برای اینکه بتونیم این خلأ ساخت و سازن جبران بکنیم باید چیکار بکنیم؟ باید بریم از کشور خارجی وام بگیریم، قرض بگیریم. جریان چپ به شدت منتقد سیاست‌های هاشمی است. نقد میکنن، هی میرن امام دیگه از دنیا رفته، میرن بیت امام پیش کی؟ سید احمد، پدر همین سید حسن آقا. میرن اونجا و میگن آقا اینا رفتن وام گرفتن، ما رو خدمت شما اصلا مقروض دارن میکنن، ما میخوریم زمین اینطور اونطوره. سیاست کلان راستی ها قطعا اشتباه بود و هرچی الان ما میخوریم الان از اون افراطی که اون برهه تو دهه 60 اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 اینها انجام دادن. اینها گفتن ما باید بریم سراغ ابر پروژه ها. آیا هاشمی یک سفر رفت به ژاپن و به شدت ژاپن تو ذهنشون نقش بست. ایشون میگفت ما یه ژاپن اسلامی باید درست کنیم.
این ژاپن اسلامی یک الگویی شد که هیچ وقت به این فکر نشده بود آیا بدنه ژاپنی به محتوای اسلامی میخوره یا نمیخوره، که بعدا هم تجربه اثبات کرد نخورد و نتونستن درست کنن. کار پیش رفت، هر چی پیش میرفتیم این تنش ها بیشتر میشد. آقا موج دوم حمله به تهران شروع شد، مردم ریختن به سمت تهران. تهران آرام آرام تبدیل شد به یک کلان شهر اختاپوسی که از جنوب البرز خوابیده، از هشتگرد سمت کرج شروع میشه این منازل مسکونیش تا امروز دیگه شده به اینجا رسیده، تا پاکدشت اون طرف شریف آباد و سمت راه گرمسار. درسته محله به محله اسمش عوض میشه، اما به کلش میگن چی؟ تهران. تمرکز اینجا صورت گرفت، مردم کار زندگی رو ول کردن، اومدن مشاغل خدماتی تو تهران شکل گرفت. این همه حجم موجب بالا رفتن قیمت‌ها تو تهران شد، حجم جمعیتی، و موجب شکل‌گیری حاشیه نشینی شد. یعنی افرادی که 100 کیلومتر 50 کیلومتر با تهران فاصله داشتن میومدن تهران کار می‌کردن، شب برمی‌گردن. اون جریان هنوز مونده. تهران در طول روز بعضن جمعیتش تا 14 میلیون میره بالا. صبح ترافیک به سمت تهران دیگه، ما که تهران زندگی می‌کنیم، شبا برعکس دارن میرن یکی میره سمت قلعه حسن‌خان، یکی داره میره سمت پاکدشت، همه دارن خارجی میره سمت پردیس. الان باز دارن شهرهای اقماری میزنن مثل پرند، پردیس، اینا که اینا هم خواهد چسبید به تهران، چون تمام تمرکز این سیاست‌های غلط تکنوکرات این بود. آرام آرام این فرهنگش رو تولید کرد. گوش کنید اینا رو بهتون جای دیگه بهتون نمیگن، یا اگه بگم با درچسب زدگی سیاسی میگن، به نفع خودشون میگن. آرام آرام فرهنگش داره که این نگران کننده بود که آرام آرام تهرانی شهرستانی فرهنگش ریشه گرفت و شهرستانی ها تبدیل شدن به شهروندان درجه دو که جسارتا فهم و شعور سیاسی بالایی ندارن، هیچیشون شبیه آدمیزاد نیست، حتی شوخیاشون. حالا شوخی شهرستانی میکنی و مثلا چرا دور از تمدنی چه شوخی شهرستانی داری میکنی؟ کار به یه جایی رسید که برخی از این تکنوکرات ها متاسفانه اینو به از زبان آوردن صراحتن. مثلا مرعشی که دیگه میدونه نسبت های برادرها و پسر عموهای خانم آقای هاشمیان، آقای مرعشی اومد گفتش که باید شعور سیاسی مردم تهران به شهرستان ها منتقل شه. یعنی اینا شعور سیاسی ندارن، عین تهرانی ها رأی نمیدن. تهران یک طبقه بورژوا شکل گرفت، یک طبقه بلعنده غیر تولید کننده لوس. این خصوصیت تهرانی شده بود. تمام تولیدات کشور میریخت اونجا، اینا میخوردن میخوابیدن، تمام امکانات هم بعد اونجا باشه، امارای میاد اول بعد تو بیمارستانه اینا باشه، یه دقیقه خیابوناشون چاله چوله نباید داشته باشه، همه شب و صبح بعد کار کنن به اینا خدمت بسانی. چرا؟ بعضی تمازشون چه؟ تهرانیان. و این شد که طرف مثلا میده از یه شهرستان مرشد من تهران میگه کجا من تهرانیم. این شد که رایفی پور رو بعدا که مثلا سخنرانی دعوت میکردن این طرف اون طرف تو بعضی از این شهرستان ها، مجری میرفت پشت تریبون میگفت استاد رایفی پور از تهران. این از تهران دقیقا همون حس غرب زدگی بود، یه نفر خارج میومد خارجیه چشاش زاغه، این از تهرانه، لهجه تهرونی داره. این شکل گرفت که من ندیدم مردمی که بهشون فوش بدی بیاد بیان دست بزنن برام به خدا، اما توی مملکت ما پیدا میشه. یعنی فوش میدادن به اینا که متاسفانه بیایم جلوتر به شما میگم در ادغام گفتمان اصلاح طلبی و تکنوکرات ها تو اصل سازندگی چیز جدیدی شکل که الان باش مواجهیم، و اون جمله عجیب غریبه که آقای عارف استفاده میکنه بونه اصلاح طلب. این جمله خیلی، یعنی از من بگید اصلاح طلبی که این مرد، میگم زمانی که به صورت ویژه، یعنی آخر نفس رو زد تموم شد، میگم زمانی که این جمله از دهن عارف اومد بیرون میگم چی. اگه یادم رفت بگید یادشون بریزم بعد به وقتش میگم. این تکنوکرات ها اومدن اقتصاد و یه مدلی چیز بردن که شکاف طبقات زیاد شد. پولا میومد تهران، شهرستان ها فقیر بدبخت بیچاره بیکاری، پاشیم بریم تهران، بریم تهران حاشیه نشینی. این موجب چی شد؟ 49% تورم و شورش های دهه 70 که شما یادتون نمیاد. تو اسلام شهر شورش شد، اختشاشات، بزن بکو. توی مشهد یه جنگ و جر اینه، مثلا خیلی جدی تر البته از این ماجرای دیماه بود، دیماه پارسال اتفاق افتاد. یعنی نتیجه اقتصادی. جریان راستی وقتی سر کار اومد، چپی ها گفتن دیدید ما به شما میگفتیم اینا اشرافی گرن، دیدید اینا بیان سر کار فقط خودشونو پولدارتر میکنن، دیدید ما به شما گفتیم اینا خدمت به مردم نمیکنن. این جریان چپ رو مدعی کرد، نه که تو دولت هم نبودن، تو حکومت هم نبودن. ببین رئیس قوه قضاییه یزدی راستیه، ناطق نوری راستیه، ما رئیس مجلس هاشمی هم رئیس جمهور چیه؟ راستیه. قوه دست راستیاست. جریان چپ کنارمون، من اینجا میگم اولا جریان چپ رو همه رو انقلابی نبینید، توشون امثالی بودن که از اول میدیدن نون الان توی شعاراست، الان هم همون بعضا هستن که الان میگن نون توی شعار دیگه است. یعنی همونایی که میگفتن پونس بکن تو کله، الان میگن نه 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 آقا الان باید گوسری کنیم سر چوب. یه حرفا چیه؟ یه خیلیشون اینجوری هم بودن، یعنی توشون نفاقی هم بود که نون تو اون کارا بود اون موقع. اما اینکه کنار گذاشته شدن از قدرت، خوب دقت کنید، این باعث یک همزاد پنداری شد با جریان‌های بیرون مانده از قدرت مثل نهضت آزادی. اینجا نکته ظریفی رو میخوام خدمت شما عرض کنم، خوب دقت کنید. هابرمارس یه حرف خیلی قشنگ میزنه، میگه که تمایلات دهه 60 میلادی، این حرفو میزنه فکر میکنم تو افتتاحیه دانشگاه فرانکفورت، میگه که تمایلات آدما، اون چیزی که ما دوست داریم، شناخت ساز میشه. یعنی ما شناخت هامونو بس چه به دست میاریم؟ از اون چیزی که دوست داریم. یعنی دوست داریم اینجوری ببینیم، این واقعیته، راستم میگه. وینکنشتاین اینو خوب بازترش میکنه در واقع، یعنی تو کلام وینکنشتاین، اونم یه فیلسوف غربی است، اون قشنگتر میگه. او میگه تمایلات آدم منطق ساز میشه، یعنی تولید منطق میکنه. یعنی شما ببین دوست داری پرواز بکنی، فلزا هواپیما ساختن منطقیه دیگه، اونجا به زیر دریای بسازی میگن دیوونه سی، منطق ساز میشه. این تمایلات اینا آدمن، وقتی کنار موندن، نهضت آزادی اول کنار مونده بود، آرام آرام بین اینا چیکار کرد؟ اشتراک نظر به وجود اومد. حالا ما رسیدیم به دهه 70. خب ویژگی کشور گفتیم، راستی ها به این سمت آوردن کشور رو، چپی ها روی این موج سوار شدن و اومدن بالا. گفتمان سوم در کشور شکل، اون گفتمان سوسیالیستی اول بود، بعد گفتمان تکنوکرات ها و راستی ها دوم بود، سوسیالیستی میرحسین موسوی، بعد گفتمان راستی های مشخصا هاشمی، حالا یه گفتمان جدید شکل گرفته. میگن خب شما سردار سازندگی، باریکلا کلی صد ساختید، زحمت کشیدید، فلان و همان، اما همش این نیستش که، کلی بدبخت بیچاره درست کردید، کلی طبقات اجتماعی رو فاصله انداختید، کلی به آزادی‌های سیاسی نپرداختید. زمان آیاشمی شما هر حرفی می‌زدید، صبح حرف می‌زدید، غروب تو گونی بودی، هیچ روزنامه مخالفی وجود نداشت اصلا، پوست کنده بود. جریان سیاسی مخالف دیگه چی چیه؟ می‌خوام مملکت رو بسازیم، عکس ما پاره می‌کنیم ببرون تو. اینا این شکلی بودن. اینجا جریان اصلاح طلبی که به بیت امام خمینی نزدیک، مثلا شما میدید مرحوم سید احمد خمینی اواخر عمرش به شدت منتقد آقای هاشمی شده بود، مصاحبه میکرد، مصاحبهش تو روزنامه هست، چرا رفتید مملکت تقدیم غربی کردید، این همه وام چیه دارید میگید، اقتصاد ما رو چرا دارید گره میزنید با اقتصاد غربی، اونا میتونن تأثیر بذارن پوست ما رو میکنن، این حرفا. آقای خاتمی که وزیر ارشاد آقای هاشمیه میاد سر کار، بعد جریان جدیدیه، این گفتمان جدیده، گفتمان جدید اصلاح طلبی شکل میگیره. تمام اون چیزهایی که در بین راستی ها بد بوده، روی همون موج میگه من عکسش میرم سر کار، بماند که 70-80% چون این جریان اصلاح طلبی، دقت کنید که از مشکلات مملکت ماست، آدم نساخته، دقت کنید آدمشو نساخته، تولید نیرو نکرده، کادرسازی نکرده. 70-80% کابینه خاتمی همان کابینه کیست؟ آیه هاشمی. یعنی تو سیاست‌های اقتصادی هیچ تغییری به وجود نمیاد، همان اقتصاد کلان ادامه پیدا میکنه. بیشتر این سر و صداها رو ما تو وزارتخونه مثل وزارت کشور میبینیم، تو وزارت ارشاد میبینیم که جنس این حرفای آزادی و حقوق بشری این چیزی که مردم لحاظ بشن. متوجه شدید؟ وگرنه حتی معاون اول هاشمی میاد میشه معاون اول خاتمی، آقای حبیبی، که یکی از پیچیده ترین چهره های انقلابه. من خیلی دوست دارم یه روزی جدا راجب این شخص فقط سخنرانی کنم. تحقیقات جالبی هم راجبشون انجام دادم که برق از سر یک عده خواهد پراند که ایشون تغییر و تحولاتی که داشته، چهره عجیبی که اصلا دولت ها عوض می شدن یه سر جاش بود، آسته می رفت آسته می اومد، گربه شاخش نزنه، فقط گلاغا هم همی مسخره می کرد. یه کدی دادم اونا کسی که اهل فنن خودشون میگیرن، چون ما سخنرانی فقط مال این دانشگاه نیست که بعدن پخش بشه تو مملکت تو اینترنت بقیه هم میبینن. خب حتی میگم معاون اول عوض نشد، انگار این بگیم هاشمی رفت خاتمی اومد با 4 5 تا وزارت خونه. همین اصل بدنه اقتصادی، وزارت نفت، اینا هنوز دست جریان چیه تکنوکرات شد. اینا شروع شدن، اما تو بحث‌های سیاسی توسعه سیاسی شد، روزنامه‌های جدید فلان اومدن بحث شد. ما چجوری تو دوره سازندگی افراد کردیم، خیلی سد ساختیم، بعدم فهمیدیم مملکتمون خوش کرده. جریان اصلاح طلبی هم توی توسعه سیاسی یه خورده دیگه تخت گاز رفت، اینجا دوجا افراد شد. مثلا اینکه توسعه سیاسی داشته باش حرف مخالفی خیلی خوبه، حقوق شهروندی، اما دیگه به این معنی نبود که شما به مقدسات توهین بکنی. این به این معنی نبود که نماینده مجلس ما بیاد تو مجلس واسه بگه ما امام حسین هم استیضاح میکنیم، نماینده مجلس این حرفو بزنه. توی نشریات بعضا توهین به بعضی از مقدسات بشه، این باعث شد راستیایی که حالا بیرون بودن، ببین کی شد، خاتمی شد رئیس جمهور، کروبی شد رئیس مجلس، جریان چپ حالا بر سر قدرت، راستیا موندن کنار. حالا اینا این چیزها رو کردن، گفتن آقا شما اصلا بیدینید، شما اصول انقلاب رو فراموش کردید. دقت کنید، اصولگرایی، اصولگرایی اینجا زاده میشه که میگه آقا توی اصلاح طلب اومدی چیزی درست کنی، اما از اون بره بوم افتادی بابا، ما اصول رو باید احیا کنیم. یه تصویر بهتون نشون میدم، این تصویر تاریخیه. اینا همه آقای هاشمی همه رو جمع کرد گفت باید بریم مجلس رو از اصلاح طلبا چیکار کنیم؟ پس بگیریم و بعدش دولت رو پس بگیریم. آقای هاشمی لیدر جریان چی؟ راستی. و به شدت اون بره با آقای هاشمی حمله میشد، میگفتن مرگ بر شاه، کدوم شاه؟ اکبر شاه. نمیدونم مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم، عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری، کتاب که اکبر گنجی در نقد آقای هاشمی نوشت، بحث قتل‌های زنجیره‌ای که من مفصل راجع به این یک جای دیگه سخنرانی کردم، شنیدید اون عزیزان؟ حتما سخنرانی نفوذ بنده رو گوش کنید تو کرج، حتما گوش کنید اون سخنرانی که میگم، حتما گوش کنید. لرزه انداخت به اندام یک سری از این آقایون، از چپ و راستشون گرفته، چون من اومدم مجبور شدم اراجیف دارم مینویسم توی برخی از این مسائل توییت میزنن شروه راجع به قتل مینویسن، مجبور شدم یه سری چیزا رو بگم. منتها فعلا هم گفتیم به خاطر رعایت امنیت کشور این ملاحظات ما خیلی حرفا راجع به قتل زنجیری نمیزنیم، وگرنه قتل زنجیری برای من عین روز روشن شده است. تقریبا وقت گذاشتم چند سال تقریبا برام پتش. شما نگاه کنید مثلا لیست کیان، سر لیست آقایی که هاشمیه، اینا اومدن تو مجلس ششم راستیا لیست دادن، گفتن ما باید بریم مجلس رو بگیریم. آقای هاشمی سر لیسته، آقای موحدی کرمانی مسئول حوزه نمایندگی سپاه نفر دوم، حداد عادل سوم، باهنر چهارم، منیره نوبخت، نفیسه فیاضبخش، فاطمه رهبر، دکتر مرضیه وحید دستیاردی که بعدن چی شد وزیر بهداشت شد، دکتر علی عباسپور، دکتر حسن غفوری فرد، دکتر حسن روحانی، اینا توی یه لیستن، محسن مجتهدی شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، بیان پایین تر آقای سید علی اکبر حسینی، برنامه باباهاتون رو باید بپرسید پدر مادرتون، اخلاق در خانواده، سید رضا تقوی رئیس ائمه جمعه بود، آقای دکتر سید شهاب الدین سعد، علیرضا مرندی وزیر بهداشت، اینها یحیی آل اسحاق و احمدی نژاد، تو لیست کیه؟ تو لیستی که توش هاشمی سر لیست روحانی هم هست. نه خدا وکیلی تاریخو میشه درست بخونید. اینا بازیتون میدن ها. نه بازیتون میدن. بعد آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد شد. جهرومی بانک صادرات، محسن رضایی، غلام حسین الهام طیف احمدی نژاد، سید رضا اکرمی، علی موحدی ساوجی، سید عباس قائم مقامی که الان به جریان چپ و اصلاح طلب خیلی نزدیکه، عباس شیبانی که شورای شهر بود تهران همین دوره قبل، جواد اردشیر لاریجانی، احمد توکلی، سید مرتضی نبوی، محمد رضا سرشار که اون موقع گوینده رادیو این قصه های شب بود، این سلبریتیشون بوده اون موقع. خب قصه های ظهر جمعه. خب این لیست دادن که بیایم بگیریم دیگه، از دو ساعت دست این کافرها در بیاریم. اینا دینیمون ندارن، با اماما در افتادن، با مقدسات در افتادن. بخشی از این که واقعا به افراط اونا حجمه میکردن منطقیه، واقعا حق نداشتن، غلط کرده کسی بگیر من حسین رو استیضاح میکنم، جواب قاطع من خودم همینه. اون تندی و سفت و سخت بودن و تکنوکراتیزم حاکم بر هاشمی مردم رو سوق داد به سمت چی؟ یا آخوند سیدی که با اتوبوس، فیلم تبلیغاتی خاتمی این بود که با سوار اتوبوس شدیم برام میرفت. این خیلی تاثیر گذاشت. چرا؟ چون تو ذهن اینا از تکنوکرات‌ها چی دیده بودن؟ تشریفات دیده بودن. یعنی این رفتاره احمدی نژادی، متوجه از این جور کارها. و اون موقع هم خب یه تئوریسین خبره این کاره دارن جریان خاتمی به اسم سعید حجاریان که اصلا مثلا خیلی استادانه گروهای رو تنظیم می‌کردن، دعوا درست می‌کردن تو خیابون. مردم که اینا رو می‌دیدن گفتن آخ بابا چه این دعواها، این بزن بگیر و این چماق به دستا حل بشن برن. یا مثلا روزنامه‌های جریان‌های مثلا تند و افراطی که بعدها کاشف عمل می‌اومد با دو سه واسطه پولشو از خود اونوریا می‌گرفتن که یه زوی افراطی درست کنن که به این طرفی رأی داده بشه. حزب کارگزاران سازنده یعنی حزب آقای هاشمی دو گروه شد تو انتخابات مربوط به اصلاح طلب و خاتم اثر کار. هاشمی طرف ناطقو گرفت که همین دفاع هاشمی از ناطق فاتح ناطقو خوند، یعنی بسید رای نیاره. از همون موقع ها دقت کنید مردم ایران بیش از آن که بدانن به کی میخوان رای بدن میدونن به کی میخوان رای ندن. یعنی ما مردم سلبی رای میدن، مردم اصلا خاتمی نمیشناختن. تو خودت وزیر هاشمی اگه بخواد اینا فنجونه بکنه، یعنی لحاظ سیاسی با نزدیکی تو رو اون وزیر شد انتخابی منتها خسته شده بودن، میگفتن اینا رو ادامه پیدا نکنن، هر کی میخواد بیاد بیاد. جریان اصلاح طلبی و این ماجرا و درگیری با هاشمی تا میرسه به چی؟ این جریان اصلاح طلبی. تو نقد جریان اصلاح طلبی میشه این تسامح و تساهلشون رو گفت، دو عدم کادرسازیشون رو، سه شکلگیری احزاب حول دولت. ببین یه دولت اومد سر کار با پول و رانت دولت حزب شکل گرفت، در حالی که باید برعکس باشه، یعنی احزاب دولت رو بسازن. دقت بفرمایید، هنوزم که هنوز اصلاح طلبی از این رنج میبره. و دقت بکنید لیدرهای جریان اصلاح طلبی همون دهه 60 ها، بدنه جوان اصلاح طلبی شدیداً به این نقد و انتقاد داره. مثلا سر انتخاب آخوندی برای کجا؟ شهرداری تهران، داد این بدنه جوان اصلاح طلبی در اومد که آقا دیگه شورشو شما دارید در میارید، کجا دارید میرید؟ نقدش مردم یهو نگاه کردن بابا که همش حرفای قشنگ قشنگ اینو میزنن، از اون طرف احساس خطر کردن، جووناشون دیدن تغییر کردن، پدر مادرها ترسیدن، یه سری تغییرات فرهنگی دیدن تو اقتصاد. خیلی اقتصاد کلان اتفاق خاصی نیفتاد، چون همون جریان اقتصادی هاشمی کماکان چی بود؟ سر کار بود. این باعث شد که یک نفر سوم پیدا میشه گفتمان بعدی رو کارسازی میکنه. سلام نه. نفر بعدی کیه؟ یا آدمی که کاملا رفتارهایی داره، اومده توی تهران، دقت کنید شهردار تهران شد. اولا که میخوان رد صلاحیتش کنن زمانی که برای شهرداری تهران میخواسته بیاد. آقای موسوی لاری وزیر کشوره، آقای یونسی وزیر اطلاعات، آقای ناطق نوری و باهنر بلند میشن میرن رایزنی میکنن. یای باهنر استاد لابیگریه دیگه. نماد یه راستی، یعنی بخوای اسم ببری میگی با هنر. خیلی دوست دارم مثلا با یکی مثل شما یه مناظره کنم، خیلی علاقه دارم، منتها بعیده بیان راجع به اصولگرایی یه خورده مناظره کنیم، حرفای ماها رو هم بشنون. بعد ایشون و آقای ناطق نوری رفتن رایزنی کردن، احمدی نژاد رو تایید صلاحیتش رو گرفتن برای شهرداری تهران. این که اومد تهران دیگه قفل شده بود، یعنی اینا فقط فله آدم می‌ریختن تو تهران، نه مشکل ترافیک شهر کرده بودن نه هیچ. جریانای گوش کن، جریان تکنوکرات باز یه خورده کارهای بلد بودن انجام بدن، جریان اصلاح طلبی بیشتر تو حوزه گفتمان و حرف خوب بودن، اینکه بیان یه مشکلی از مردم حل بکنن نمیتونستن. قرض یه حرف قشنگ زدم کاندیدای ریاست جمهوری شرکت کردم، میگفت اصلاح طلبها دولت نمیتونن نگه دارن، اصولگراها مردم. میگه اصولگراها برخورد با مردم رو بلد نیستن، اصلاح طلبها دولت بلد نیستن، یعنی حوصله کار کردن ندارن. الان شما مثلا شورای شهر تهران نگاه کنید، دو سال اومده فقط دو تا خیابون اسم عوض کرده، سه تا شهردار عوض کرده، آ چجوری میخواد مشکل تهران حل بشه؟ امسال میدونی دوره خوشسالی 20 ساله ما تموم شده، این جریانات اقیانوس اطلس شمالی فازش منفی شده، یعنی هواش سرد شده، یعنی این که بادایی که میاد دیگه رطوبت داره، یک زمستان جونداری خواهد داشت تا انشالله تا سالها. این مثل دهه 60 برف خواهد بارید، اینطوری بگم. الان من نگران تهرانم، یعنی پارسال یه برف اومد زمان آقای نجفی قفل شد تهران با یه برف، الان میخواد چی بشه؟ همش مثلا آقا مشکل تهران حل کنیم، باز بشه اسم اتوبان نیایشو میذاریم هاشمی رفسنجانی حل بشه، آقا نفت خیابون نفت هم میذاریم مصدق اونم هم. یعنی همش بحث سیاسی. اینا واقعا مثلا باید من حالا تو اون چی تو ذهنم میگم، آقا باید این دولتی که شکل بگیره مثلا یک دو تا وزارت خونه خاص باید دست اینا باشه، جایی که کار بخواد برای اینا ازشون بر نمیاد، تجربه نشون داده کاری نیستن، نمیتونن اصلا. آدمای شست رفته اتو کشیده تر و تمیز دیپلماتیک برخورد بکن، از اینا آدم کاری اتوشون در نمیاد، بگردیدم نمیتونی پیدا کنی. این احمدی نژاد برعکس بود، یهو تو تهران مردم دیدن یه نفر اومد، اولین کاری که کرد یکی از بزرگترین معضلات تهران حل کرد، چی؟ دور برگردان ها. این خیلی تو تهران ترکید. حالا شما شاید خیلیتون تهران زندگی نکردین نمیدونید، مثلا شما می‌خواستی یه مسیر رو بری یک ساعت تو ترافیک بودی، این اومد دور برگردونا رو درست کرد. دور برگردون که درست کردن چهارراه حذف میشد، شما میرفتی بالاتر از چهارراه دور برگردون دور میزدی، دور برگردون یهوی مسیر یه ساعت و نیم شد 20 دقیقه. مردم یه چیزی تو عینی دیدن. بعد ساده زیست از این فازو، مثلا من یادم این پسرخاله دیدم مثلا هیچی قبول نداریم بنده خدا، این میگفت من میخوام به احمدی نژاد رأی بدم، گفتم چرا؟ میگفت من مثلا سر سمنگان خیابون نظیم الدین رسالت دیدم مثلا اونجا آب بسته شده، دیدن مردم گفتن این میشه بالا لودره، گفتن که اونه خود شهر داره. اینا مثلا تو ذهن مردمون، مردم تهران رفتن به 84 شده ها، 84 شده کیا شرکت کردن؟ هاشمی دوباره خیز برداشته. حالا هاشمی تو اون انتخابات مجلس ششم 33 میشه، این خیلی وحشتناکه. یعنی تو یه روز رئیس جمهور بودی، بیای تو انتخابات مجلس شرکت کن، چندم شی؟ 33. آقای هاشمی گفت تقلب شده، یعنی دول وزارت کشور آقای خاتمی رو محکوم کرد به چی؟ تقلب. چند تا صندوق باز شماری شد، شد 30. بعد انصراف داد که داداش خاتمی، محمد رضا خاتمی تو مجلس داد میزد، میگه باید بیا چی؟ تو فکر میکنی اول بشی اینجا رئیس مجلس چی؟ باید بیای بشینی مثل یه نماینده عادی رو صندلی. کجا انصراف؟ نباید انصراف اینو قبول کرد. یعنی اینجوری شد اون فضا. آیا هاشمی خیز بعدیشو برنده برای ریاست جمهوری. این بار هاشمی یه تغییر رویه داده. هاشمی فهمیده که بعد با مردم یه جوری دیگه برخورد بکنه. یهویی میاد چیکار میکنه؟ این دخترها تو تهران ما دهنمون باز مونده بود. دخترها تو تهران اسکیت سواری میکردن، سر کله‌شون با مانتو این برچسب هاشمی. چی شد یهویی؟ فائزه دختر ایشون آقا زنها باید سوار دوچرخه بشن، این چه بازی شد؟ رفت فضا تو این فاز و فضا. اصل مشکل چی بود؟ همین که هنوز هم هست، اصل اقتصاد هنوز رو همون ریل داره پیش میاد، کسی نی اونو تغییر بده. این بحثا جدال 84 رو جذاب کرد. هاشمی دقیق بفهمید خیلی جدی آمد وسط و حالا لابیگری های و بالا پایینی که رقبای اصلیش تو جریان اصلاح طلبی رد صلاحیت بشن. کیا بودن؟ مهرعلی زاده و معین وزیر علوم خاتمی که خیلی هم تند بود، خیلی اصلاح طلب بود. اینا که رد صلاحیت شده بودن، کروبی اومده بود شرکت کرده بود، لاریجانی بود، که اینا را هیچ کدوم رقیب جدی هاشمی نمیدونست. مردم هم نه این که تو اون بره گفتم زبان اصلاح طلبی فشارهای فرهنگی اومده بود، نگران دینداریشون شده بودن، یه میلی به گذشته پیدا کرده بودن. تو این شرایط رهبری با حکم حکومتی اومد گفتش که نه، جریان اصلاح طلبی هم باید نماینده داشته باشه تو انتخابات. آقای معین و مهرعلی زاده چی شدن؟ تایید صلاحیت شدن. انتخابات برگزار شد، دور اول هاشمی رأی اول آورد، احمدی نژاد دوم، کروبی گفت تقلب شده، گفت من دوم بودم احمدی نژاد سوم بوده، خوابیدم بیدار شدم اینا عوض شد. خاتمی گفت نه خیر، بذار کشور من برگزار کرده، تقلب نکرده. دور دوم احمدی نژاد اومد شد رئیس جمهور، هاشمی گفت تقلب شده، باز خاتمی اومد گفتش که نه خیر، بذار کشور ما درست برگزار کرده. و جالب بدونید دور دوم خود جریان اصلاح طلبی رفت پشت سر کی؟ هاشمی. دور اول رفتادن بعضیشون رفتادن پشت سر احمدی نژاد که هاشمی رو حالشو بگیرن، یعنی خیلی جدی بودن. احمدی نژاد که اومد سر کار، گفتمان چهارم انقلاب شکل میگیره. اولی سوسیالیستا بودن، دومی ها تکنوکرات ها بودن، سومی اصلاح طلب ها. این اومد چی گفت؟ گفت آقا اصلا این توسعه اقتصادی که شما بعدش توسعه سیاسی دادید، آخره عرضمه، توسعه سیاسی که دادید چی شد؟ چی برای مملکت بود؟ شهرستان ها با خاک یکسان شدن، فاصله طبقاتی زیاد شده. این اومد سرمایه ها رو برد به سمت کجا؟ ساخت و ساز شهرستان ها، طبقات محروم، گفتمان عدالت خواهی. جریان بیرون مانده از قدرت، اینها نقد اساسیشون به احمدی نژاد تو حوزه اقتصاد این بود که تو داری پولهای کلانو خورد میکنی، تو داری 5 میلیون به این وام میدی، این با 5 میلیون کاری نمیتونه دعوا بکنه، دردی نمیتونه دعوا کنه و این پول خورد میشه، به جاش اینا رو نگه دار، مثلا کار بزرگ انجام میشه. مدل توسعه آقای هاشمی توسعه لوکوموتیوی بود. توسعه لوکوموتیوی یعنی توسعه مثل مدل چینی، میگن یه جا رو درست بکنید همه پولا بریزید اونجا، اون که اومد بالا بقیه جا رو هم میاره بالا میکشه میاره، برای همه به تهران میرسیدن. چین اینجوری عمل نکرد. یه شهر عزیز من، چین اومده یه کاری کرده، یه خط وسط کشیده رو کشور چین. شاید اینو جالب براتون باشه، خیلی آمار عجیبیه. از وسط چین کشور وسیع و بزرگیه، از وسط چین رو شما نصف بکنید، یعنی از استان شینخای که میشه شرق اینور شروع میشه، یعنی استانهای غربیشون شروع میشه، 92% جمعیت تو بخش شرقی چینن، 8% جمعیت تو بخش غربی، یعنی تراکم جمعیت به شدت بالاست اون طرف. چین توسعه رو گذاشت همونجا که سواد اعظم اونجاست، به قول طلبا سواد اعظم اینو بخش پرچگال جمعیتی. انگار که ما بیام توسعه رو بیام کجا؟ تو مناطق کویری و وسط رو حذف کنیم، حاشیه کوه‌ها و این دامنه‌ها که جمعیت بیشتری داره اینجا رو بیام توسعه بدیم. بعد الان شروع کردن این بخش در واقع غربی چین هم دارن توسعه میدن، اون لوکوموتیو داره اینا رو میکشه میبره. مثلا گوانجو جی دی پیش با کشور اروپایی برابره، اما استان تیبت یا تبت جی دی پیش معادن کشورهای بدبخت عقب مونده است. یعنی یه طرفو خیلی جدی بهش رسیدن، یه طرف مثلا یه جوری مثل کیش درست کردن، مثلا مدل ها این شکلی کار میکنن. تو همین تکنوکرات هم اتفاق افتاد دیگه، مثلا پرداختن به کیش، کیشو آنچنانی کردن مردم میرفتن، فقط کلی کارگر میرفتن از کیش لباس میآوردن، آدم های استخدام میشدن، کالای لوکس اون دوره به شدت واردش داشت، واردات خودروی خارجی به ایران 150 برابر میشه، که اینا هیچ کدوم تولید نیست، کالاست، تو ارز از کشور خارج شد، تورم شکل گرفت. 50% اتفاقات اسلام شهر و مشهد و یه سری چیزا هم هست که اونجا اتفاق افتاد، تو همون شلوغیا صلاح نیست گفته بشه، اما مردم یه چیزی شلوغی دیدید نترسید، از این چیزا خیلی بوده، بدتراش بعضن بوده. احمدی نژاد که اومد دست خودش این گفتمان، گفتمان اصلاح طلبی و تکنوکرات ها تمایلات منطق ساز میشن، اینا یه روزی به هم فوش میدادن، آروم آروم به هم چی شدن؟ نزدیک شدن. آدمایی که عمر وزیر بودن رفتن کنار. آدمایی که عمر سفیر بودن رفتن کنار. ایراد گفتمان عدالت خواهی این بود که اینم کادر سازی نکرده بود. برای مجلسش فکر نکرده بود. حزب سیاسی درست نکرده بود. فلذا من معتقدم جریان آقای احمدی نژاد به همون سمتی میره که جریان خاتمی رفت. به همون اتفاقات داره میفته. نعل به نعل نگاه کن. عمر رسید به 88. تمام این گروه های مقابل گفتمان عدالت خواهی با هم یکی شدن تو انتخابات. هاشمی مخ خاتمی رو زد به عنوان نماینده شرکت کرد. بله. بعد اصلاح طلب ها رفتن دست کشن رو کی؟ میرحسین موسوی. خاتمی ناراحت شد از اینکه مورد بازی سیاسی قرار گرفته و انصراف داد. و هم این بود، خاتمی دور دومش 20 میلیون رأی آورده بود. این تصور رو در او به وجود آورده بود که من 20 میلیون رأی دارم، من رئیس جمهور خودم تعیین میکنم. مجلس هفتم انصراف داد، یعنی گفتن انصراف از شرکت در انتخابات، تحریم کرد انتخابات. تصور بر این بود که یه مشارکت بیاد رو کجا؟ روی 30-40%. مشارکت تو انتخابات مجلس رفت چقدر؟ 65%. این نشون داد مردم ایران به این معنی نیست اگه به تو 20 میلیون رأی میدن به این معنی نیست که به نماینده مجلسشون رأی ندن. اینا توهمات آقایون سیاستمدار ما که نمیفهمن، مردم خودمون رو نشناختن. این اولین ضربه بود که اصلاح طلبی خورد تو مجلس هفتم. توی 88 اومد پشت سر میرحسین موسوی، تمام قد اومد، هاشمی اومد، همه اومدن از شرق کره تا غرب کره. باز هم نتیجهش این شد که 13 میلیون بیشتر جمعیت نیومد رأی بده و اکثریت جمعیت موقع رفتن به همون احمدی نژاد، به ادامه احمدی نژاد رأی دادن. مثل همین تصوری که در مورد دولت دوم روحانی بود که میگفتن آقا امکان این دیگه 5 میلیونم رأی نداره، یعنی 23 میلیون رأی داره. باز دوباره داستان چی علم شد؟ تقلب. کلا یعنی شما نگاه بکنید مملکت ما این بوده، هر کی رأی نبرده گفت تقلب شد. انقدر بوده. و جالب، از همه جالب‌تر اونی که از همه بیشتر گفته تقلب شده کی بوده؟ آقای هاشمی بوده. تنها انتخاباتی که ایشون گفت این انتخابات رو من قبول دارم 92 بود. حالا مسابقه گفت این انتخابات سالمی بود. چون حالا آدمیشون یعنی آقای روحانی رأی برده. گفتمان احمدی نژاد هم 4 سال اولش به لحاظ گفتمان ببین بر مبنای روش شناسی خودش قابل دفاعه. این شما یه موقع میگی من اصلاح طلب اینم، میگم خب بسم الله تو اینی، بر مبنای همین چارچوب خودت بد نمره بدین. یه موقع اصلا نه، اصلا من چارچوب تو رو قبول ندارم. دقت کنین، بر مبنای گفتمان خودت 4 سال احمدی نژاد اولش واقعا قابل قبوله. 4 سال دوم یعنی بعد 80ش افتاد توی داستانای مشایی و بقایی و نمیدونم چی و اون طرفا و این داستانا که مملکت رفت باز تو دعوای چی سیاسی، رسید به 92. 92 به آقای روحانی رفت. آقای روحانی دولتش صاحب گفتمان نیست. یعنی ما گفتمانی که تو تاریخ انقلاب داشتیم تا الان این چیز جدیدی نیاورده. ترکیبی است. یعنی روی زمین هاشمی ساختمان خاتمی ساختی. برای همین من میگم گفتمان حاتمی. یعنی های هاشمی، تمی خاتمی. چرا نمیگم هاشمی؟ برای اینکه هاشمیش بیشتر از خاتمیشه. و اینجا آرام آرام دقت بفرمایید، آیا هاشمی با سیاست مداری حرفه‌ای اصلاح طلبایی که یه روز بهش میگفتن اکبر شاه اکبر شاه کدوم شاه اکبر شاه، ششون داورد ازشون کار کشید. یعنی در واقع ما سال 88 کی اومده به جنگ احمدی نژاد؟ لیدر کیه؟ خود هاشمیه. خودش با چی میومده؟ با کدام مهره اومده جلو؟ با مهره میرحسین موسوی. شکست میخوره 88، 4 سال بعد لیدر رو عوض میکنه، کاپیتان تیم رو عوض میکنه، کیو میذاره؟ روحانی. و رأی میاره. فلذا کابینه آقای روحانی همان کابینه کیه؟ میرحسین موسوی رئیس جمهور میشد. شما نگاه کن، علی رایبی رئیس عملیات روانی تبلیغات ستاد میرحسین موسوی، همون کسی که اونجایی میرحسین موسوی شب انتخابات میاد میگه من پیروز انتخاباتم با فاصله زیاد، یه نفر هم پشتش داره رد میشون، آقای ربیعیه میاد میشه وزیر کار، آقای آخوندی وزیر راه، آقای سلطانی فر وزیر ورزش، همونا اومدن. یعنی هاشمی در واقع چیزو عوض کرد، شاهشو عوض کرد تو زمین، وزیرشو عوض کرد. مثلا یه سرباز برد رسون آخر، خودش هم میگفت، میگفت روحانی سربازی بود که رسونیم آخر صفحه شطرنج و وزیر شد. کجا گفت؟ جماران. چی گفت؟ گفت ایشون 3% رای داشت، ما حمایت کردیم رفت بالا 50%. که اصلا این جمله آیه هاشمی به مزاق و مزاج آیه روحانی خوش نیامد و این اواخر درگیری گفتگویی بین آیه هاشمی آیه روحانی زیاد شده بود. تیکه مینداخت هاشمی رسمن. هاشمی ناراحت بود از اینکه چرا روحانی به حسن خمینی میل نداره. هاشمی میخواست سرمایه گذاری کنه روی حسن خمینی برای رهبری، اما روحانی همچین میلی نشون نمیداد. خیلی ها میگن تو دل خودش اینه که خودم میشم، مگه خودم چلاقم، چرا باید بیام از حسن خمینی؟ این شد که اومد یه بحثی مطرح کرد که آره ما ناراحتیم از آقای روحانی، هرچی بهشون میگیم به آسد حسن آقای خورده توجه کنید گوش نمیکنه و نه. برخی از وزرا مستقیم میرفتن با آقای هاشمی گزارش میدادن. وزرای تکنوکراتی مثل زنگنه، این اصلا وزرای هاشمی هست. ما بچه بودیم اینا وزیر بودن. اون قدیم و دولت قبلی هاشمی همینا وزیر بودن. هنوز هم وزیرن. بعد دولت آقای روحانی اومد چیکار کرد؟ تقریبا فاتح اصلاح طلبی خوند. یعنی حق خود اصلاح طلبان بود. ببینید اصلاح طلبا گفتیم تو اقتصاد حرف جدیدی نداشتن بزنن، همه دارن روی هاشمی میدن، اما تو بحث دانشگاه ها حرف داشتن، تو وزارت ارشاد حرف داشتن، تو وزارت کشور حرف داشتن. شما ببینید چه کسایی شدن وزیر تو دولت روحانی. اصلا اینا خط قرمز اصلاح طلبا بود. وزیر علوم باید از ما باشه، وزیر کشور باید از ما باشه، وزیر ارشاد باید از ما باشه. همه را اون چیزی که نمیخواستن گذاشته شد. یعنی حتی بعضا آدم امنیتی به این پست ها گذاشته شدن. این خیلی فشار آورد اصلاح. اومدن تو انتخابات مجلس با سرلیستی عارف، مردم اومدن پاکارشون، رأی هم دادن، رأی سلبی هم بود. یعنی بیشتر از اینکه بدونیم به کی داریم رأی میدیم، اینو به کی رأی نمیدیم. تکرار میکنم، به هر دو تا لیست رأی بدید، کامل رأی بدید. تکرار هم مینوشتن، عیش هم میذاشتن. آقا اینا شدن نماینده های مجلس، سیتای تهران رو بردن. دقت بفرمایید، سیتای تهران رو بردن، اما رئیس مجلس کی شد؟ یه اصولگرا. این ضربه مهلکی بود برای اصلاح طلبی. عارف رو بردن به قربانگاه لاریجانی. عارف هم کوتاه آمد، انصراف داد، اومد کنار. اینا ضرباتی بود که من معتقدم باعث میشه که بدنه اصلاح طلبی ازش فاصله بگیرن که شروع شده. اونجا که خاتمی میاد یهو میگه که من برانداز نیستم، یهو میان توییت میزنن ما براندازیم، مثلا حتی تو هم دیگه قبول نداریم. سر ماجرای شورای شهر تهران دوباره بدنه اصلاح طلبی فاصله میگیره. سر انتخابات انتخاب شهردار بدنه اصلاح طلبی هی فاصله میگیره. روز به روز این فاصله داره بیشتر میشه. جریان حالا احمدی نژاد که بیرون مانده، مثل دهه 60 یادتونه گفتم چپ خوا بیرون ماندن، آرام آرام به نهضت آزادی نزدیک شدن. دقت بکنید الان مثلا احمدی نژادی هایی که بیرون موندن، مثلا مثل تئوریسیناش و مثل آقای داوری و اون کسایی که دارن، برید پست های تلگرامیشون رو نمیدونم این چیزاشون رو نگاه کنید، دارن از کی حرف میزنن؟ از مصدق. ای آقا شما رو چه به مصدق؟ نه، دارن از عزت الله صحابی میگن، از عبدالعلی بازرگان دارن میگن همون حرفا. اونا هم همین حرفای تون داغو میزدن. کنار که موندن تمایلات منطق ساز شد به قول وینکنشتاین. اینا رو به این سمت برد. و اینا میخوام به شما بگم، هنوز که هنوز اون قطاری که دهه 60 آقای هاشمی روشن کرد هنوز روشن، و اون قطار امروز فاجعه اقتصادی تو حوزه بانکی آفریده که هر روزی که من شما اینجا نشستیم روزی 1000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور داره اضافه میشه، بدون اینکه تو حوزه تولید بره. تولید رو دقت کنید، پایه پولی کشور رو که گرفتن از 92 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور، 460 هزار میلیارد تومان پولی که دست شماست، پولی که تو بانک هاست، همه با هم چقدر؟ 460 هزار میلیارد تومان. الان که با شما دارم صحبت میکنم، این هفته پیش من رفتم نگاه کردم، 1700 اشتباه نکنم 20000 میلیارد تومان، یعنی 4 برابر. این 4 برابر میدونی یعنی چی؟ یعنی ارزش پول ملی، چون پول بدون پشتوانه است خلق شده توسط بانک‌ها، یعنی پول ملی باید بشه چقدر؟ 1/4. که همین اتفاق افتاده، دلار گرون نشده، هیچ ربطی هم به ترامپ نداره. کلا سرتون نذارم، حداقل اقتصاد خرد و کلان کتاباشو برید بخونید. پول ارز بانک، ببین من خودم چون مهندسی خونده بودم درسای انسانی رو مثل بولدزر میخوندم، بر ماها آسونه. برید اقتصاد خرد کلان پول ارز بانکداری رو بخونید، کتابش 3 کتاب اقتصاد رو بفهمید، کلا سرتون نذارن، شرور به خوردتون ندن. هر روز به میزانی رسیدی که روزی 1000 میلیارد تومان داره ارزش به پای پولی کشور جابجا میکنه و نقدینگی اضافه میشه. بانک ها دارن این کار رو انجام میدن و هیچ کس اینو تغییر نداده. و باز هم دعوا سر چیه؟ موی اینو چه مدلی بزنیم، خامه‌ای باشه یا سیخ سیخی باشه، پیاده رو این یارو دیوار بکشیم نکشیم، اینا برن ورزشگاه نرن ورزشگاه. بعد شما ریشه رو کسی نگاه نمیکنه. جمهوری اسلامی ایران 18 اقتصاد دنیاست. پول توی مملکت زیاده. سیلاب نقدینگی به عوض این که بره کارخونه تولید بکنه، یهویی میزنه تو مسکن، بابامون در اومد. میزنه تو ارز، بابامون در اومد. میزنه تو طلا، بابامون در اومد. یعنی ارزش پول ملی ما الان 1/4 باید باشه نسبت به سال 92. دقت کنید یه نکته میخوام بهتون بگم. این اول جاهایی که خودشو نشون میده کجاست؟ ارز، اون چیزی با خارجی ارتباط داره. زمین، درست اول خودروهای دلاری گرون شد، درست یا نه؟ دقیقاً با پول دلار بالا پایین میشد، چون 100% خارجی بود. بعد خودروهای ریالی دلاری مثل ال90، و بعد خودروهای چی؟ ریالی. من توی جلسه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتم، مثلا من محاسبه کردم قیمت پراید الان 50-55 میلیونه. بعد این میشه که الان سایپا میگه که من باید قیمتمو ببرم بالا، بعد دولت وارد میشه که نباید ببری بالا، میگه ما چطور نبرم بالا، این الان اینقدر میارزه. یعنی باید خیلی خاک بر سر باشه یک کارخونه خودروسازی که الان دیگه 5000 دلار، دیگه ارزون ترین ماشینا تو دنیا 5000 دلار دیگه هستن. خب 5000 دلار یعنی چقدر؟ 5 تا 10000 تومان که میشه 50 میلیون تومان، درست شد؟ الان چقدر دلار؟ 13 12800. اونم حساب بکنید 560 تومان قشنگ پولشه. یعنی باید همین الان مثلا صادرات انجام بده سایپا ایران خودرو. به زور الان میارن چیکار کنن؟ حمایت از مصرف کن. باید پایین نگهداری، میگه بابا من دیگه نمیتونم پولامو بدم. من دارم فولادشو میخرم، نمیتونم. نه دیگه این تو دولت. ببین یعنی یه گندی که 40 سال تو همه گند موندیم، هیچ کسی هم نمیاد درست کنه. سر شما هم همش توی دعوای سیاسی و شره بره. اون چیزی که باید بفهمید و درست مطالبه نمی کنید. آدم آتیش میگیره. اون موقعی که بنده تو تهران به مردم تهران سخنرانی میکردم، میگفتم تو رو خدا به این سلبریتی‌ها به شورای شهر رأی ندید. من با یه دبیر کشتیگی رفاقت دارم. اما این دفعه صدومم فکر کنم تو سخنرانی‌ها دارم میگم آقا به این نفر بابت کشتیگیر بودنش رأی ندید. حسین رضازاده وزنه‌بردار خوبیه. اما دلیل نمیشه که ایشون زمانی که تو شورای شهر بود یک بار اون دکمه‌شو روشن نکرد. یک کلمه حرف شما اگه اسم حسین رضازاده شین. عباس جدیدی حالا مدال طلا داشته. آیا این باعث میشه که بتونه؟ ببین شاید شما بگی هم مثلا بگی آقا دبیر دکترا داره فلان. عیبی نداره. اگه اون طرف چیزی داره به اون رأی بده. اینو باید بفهمیم. مملکتی که اموراتش سپرد دست سلبریتی‌ها، الان باید برید دوغ بخورید همتون. بله دیگه اینو کارتون میشه که نون تیریت کنه تو دوغ بخورید. نوش جونتون. اون موقع که عقلتون رو میدید دست کسایی که هیچی نمیفهمن از اقتصاد، هیچی نمیفهمن از سیاست، گره میزنن معیشت من و شما، آینده تحصیلی تو رو، آینده شغلی تو رو به مباحث پوچ و نیازهای کاذب، نوش جونت. وقتی سواد اقتصادی نداری طرف میاد میتونه گولت بزن، آقا یارو میاد میشه من 1 میلیون شغل دارم. آقا چه جوری ساز و کارشو بگو، من میام فساد عبه میرم. چه جوری فساد عبه میبری؟ شما اصلا دقت کردید اینا تو مناظره ها اصلا تنها حرفی که نمی زدن جواب مجری بدبخت بود. دیدی اصلا کاری نداشت چی میپرسه، جملات خودشون آماده بود، تو اینجا دزدید اونجا. اینا فوشای به هم دادن، نسبتای به نظام و انقلاب دادن که این حرفا رو امام به شاه نگفته بود. به خدا یه تاریخ انقلاب دارم نگاه می‌کنم، امام به شاه هم چه حرفی نزده بود. اینو گفتم متن یه نامه از امام دیدم اشتباه نکنم در کاپیتولوسین سرچ کنید، امام برای شاه داره نامه نویسه میشه اعلی حضرت. این تو دو ذهنم یا اعلی حضرت همایونی هم چیزی، یعنی امام احترام نمی گفت تو دزدی، میگه بابا دزدی، میگه نه دزدی، میگه بچه‌ت کجا برات شده داشتو برو بگیر. اصلا یه بعضی شده ما پینگ پونگی فقط میگفتیم مثلا کی به کیه چی به چیه. اون موقع بنده این حرفا رو میزدم، شورای شهر دست اصولگراها بود دیگه، صبح تا شب به ما فوش میدادن، ممنوع سخنرانی شدیم، بسیج ما رو دعوت نمیکرد. نمیدونم خدا همین بسیج دانشجویی 5 سال بنده ممنوع سخنرانی میداد. الانم دارم این حرفا رو میذارم اصلاح طلبا به من فوش میدن، متنه که اصلاح طلبا رسانه‌شون قوی تری تو بیشتر تو چشم میاد. دلیلش اینه، ولی من همون آدمم، هیچ ارادتی هم به این جریان‌های چپ و راستی ندارم. اون چیزی که من فهمیدم دارم بهتون میگم، حاضرام باهاش مناظره کنم، حرف بزنم. این همه هم اینا رو ما به مناظره دعوت کردیم، یکیشو لبک نگفته، میترسن بیان، میترسن. من اینو میگم، میگم آقا من عاشق این مملکتم، تاریخ این مملکت به نسبت خیلی از کشورهای دیگه قابل دفاع‌تره. بله نقاط تاریک هم داشته تاریخ مملکت، کارهای اشتباه هم داشته، کج و کله هم زیاد سر کار اومده توی این مملکت، اما به نسبت قابل دفاع تره از خیلی از کشورهای دیگه. دینم هم دوست دارم، مذهبم هم دوست دارم، بین این دوتام تضاد نمیبینم. من ایرانی مسلمونم، آه چرا باید منو مجبور میکنم که نه تو یا ایرانی یا مسلمون؟ به دیوانه ها رو نگاه کن، تو رو کن شهید مطهری رو به اینجاش رسونده بودن دیگه، کتاب نوشت خدمات متقابل اسلام و ایران، گفت بابا ایران به اسلام خدمت کرده، اسلام هم به ایران، ما ایرانی مسلمونیم. نه تو یا باید بری مسجد سجده کنی یا به قبر کوروش، حالت وسط نداریم. بابا کوروش برای ما قابل احترام، کوروش ذوالقرنین قرآن ما، درست شد؟ اما خب این خدا پیغمبرم سر جاشه، خدا من با هیچ کی عوض نمیکنه، حرفا چیه؟ مسلمونم این عزت نفسی که ایرانیا دارن، شما نگاه کن کار خدا وکیل این مکالمه چیزی دیدید اومده بودن لبخانی کرده بودن بعد بن سلمان و مکرون، دیدید؟ گفت تو رو خدا من قول داده بودی، گفت تو به حرف من گوش نکرد، تو رو خدا منو نگه هم دار. ببین به چه بدبختی باید یه ملت برسه، به کجا برسه که مثلا اینا اراده بکنه باید به این سرمایه‌گذاری بکنه، وگرنه کله پات میکنیم. این دولتی که الان سر کار در کشور ما به لحاظ گفتمانی یه گفتمان جدید نیست، ترکیبی گفتیم از دولت آقای هاشمی بیشتر و خاتمی اصلاح طلبی کمتر، اتفاق جدیدی نیفتاده. حتی اگه اتفاق جدیدی هم بیفته که مثلا اصلاح طلبی اتفاق جدید بود، اما روی حوزه اقتصاد کارش، مشکل اصلی امروز مملکت ما اقتصاد، جنگ اقتصاده. آمریکا غلطی نتونسته بکنه، ما فتح فرامون الحمدلله همه چی ریخته تو مملکت. اونی که امام میگه آمریکا چه غلطی نمیتونه بکنه، درست بود، چون همه غلطا رو ما خودمون میکنیم. ما خودمون همه غلطا رو انجام، ما داریم دلار رو بالا پایین میکنیم. سوریه درگیر یه جنگ خانمان سوزه، 70 80 درصد مملکتشون با خاک یکسان شده، این اوضاع ارضیو نداره. تحریم هم هست، جنگ هم داره، این اوضاع ماجرای ارضیو نداره. زمان جنگ خودمون مملکت درگیر جنگ بود، هرچند کم درگیر جنگ بود لحاظ اقتصادی، اما ما این داستان‌های ارضی رو به این شکل نداشتیم. از موقعی که این اقتصاد این شکلی رو شروع کردیم همینجوری توپوزی داریم می‌خوریم. خب اگه سوالی چیز باشه ما در خدمتیم. منم آقای عارفم عین جمله آقای مرعشی رو تکرار کردن، این که باید شعور سیاسی مردم تهران تسری پیدا بکنه به شهرستان‌ها، یعنی قریب به مضمون‌ها، یعنی که شهرستانی‌ها باید یاد بگیرن تهرانی‌ها رأی بدن. چرا این تهرانی ها رای نمیدید؟ چرا به یه نماینده مجلس دیگه رای میدید؟ اون که ما میگیم رو بهش رای بدید. شما که عقل درست حسابی ندارید، اصلا جسارتم ببخشه، معنیش این حرف خیلی سخیف و زشتیه، یعنی اصلا به گند کشیدن شرف یه ملت کاری نداره. حالا میخواد چپش بگی راستش بگی، من حرفایی که اخیراً یکی از همین آقایون زد در مورد کوروش و اینجور چیزا خیلی حرفای زشت بود، یعنی چی آقا منم؟ یا مثلا همین خلخاری کتاب نوشته بود که میگفت کوروش هم جنس باز بوده. آره تو از کجای تاریخ اینو پیدا کردی؟ اصلا ما کاری ندارم میگم برو سند رو بیار ما هم ببینیم این چه حرفیه. باور کن من بابت همین سخنرانی کردم، نه که الکی بخوام اینو ماسمال کنم، من وقت گذاشتم. شما ببینید حوزه ادیان تحقیق میکنم، رفتم وقت گذاشتم، رفتم روی ستون حقوق بشر کوروش وقت گذاشتم ببینم این کاهنان مردوک نوشتن، خود کوروش نوشتن، کوروش چه تایمی رو نوشته، اون بحثایی که راجب کوروش در کتاب دانیال نبی وجود داره رفتم در آوردم، روایت هایی که راجب کوروش در شیعه و سنی وجود داره، ما روایت داریم مثل کوروش اومده، کوروس در روایت اومده، در تاریخ در تفسیر طبری ما داریم که این میدونید اوس یونانی میکنه کلماتو، شین عبرانی میکنه، داریوش همون دارای خودمونه، ملک دارا شنیدید؟ چون بزرگترین زمانی که امپراتوری هخامنشی شد زمان داریوش بود دیگه، ملک دارا معروف شده بود، دارا شد داریوس یونانی شد، بعد سین به شین تبدیل شد. عبرانی ها این کارو میکنن، مثل سلیمان شلومان، موسا موشه، درست شد؟ سلام شالوم. این اتفاق افتاد. حالا کوروش هم شاید مثلا اسم همین به معنی چیز بوده، کور یعنی پسر، شاید آره یکی از وجوه تسمیه که حالا مثلا ریشه شناسی میکنن این چیزا شاید این بوده. بعد تو بیای مثلا یوی بیای بگی که من رفتم اینا رو همه رفتم در آوردم، برای من 99% کوروش هم ذوالقرنین قرآنه. موضوع جدا سخنرانی کردم، حقیقت ذوالقرنین، تمام اون بحثا که روی چیز ستون اوقاشا اونم جواب دادم، اونم پاسخ نبره اولین بار توی کشور بحث صورت گرفته، اون جدا وقت کردی بگوش آقا یعنی چی مثلا بیا کوروش همجنس بود مثلا که چی. می‌بینید چی اینا یه فهم اشتباهی داشتن، اینو بگم شاید سوال خیلیاتون باشه، یه فهمه فکر می‌کنه هر چی که شاه دست گذاشته روش ما باید بزنیم. مثالش به شما بگم، هیچ وقت ورزش اسب سواری تو این مملکت ریشه نگرفت. چرا؟ چون آقایون اینو ورزش طاغوتی می‌دونست. اینور حدیث پیغمبر رو نمی‌دیدن در مورد سوارکاری، نه فرح اسب دوانی داشته توی سمت شرق تهران سرخسار، خب اوی طاغوتیه، پس ما هم همین و ما باید ضدش بشیم. آیا یعنی چون شاه، بله هخامنشیان شاه هدفش این بود بولد کنه که اسلام باش بزنه، حالا چون شاه مثلا رو هخامنشیان دست میگذاشته، ما یهایی باید بیم چیکار کنیم؟ شاه روش داره حتما باید فوشش بدیم. این چه نوع استدلال کرد؟ چقدر این منطق توش خدا باشه؟ بفرمایید. صدای میکروفون شما قطع فکر کنم واسه شد امتحان.
خیلی ممنون. اگر دوستان بقیه سوالی پیش دوستان هست به عزیزان ما که بعد مراسم رو برمیدار میکنن تحمل بدن که من برم. با سلام، اول اینکه سرگیجه گرفتیم اینقدر همه چیز عجیب بود، اما یه نقطه این همه گفتیم پس نقش رهبری توی این اتفاقات چی بوده و چی هست؟
نقش رهبری نه به عنوان فرد، یعنی به عنوان جایگاه، اگه عنایت داشته باشید در چه دهه 60 که امام رهبره، چه بعدش که آیت الله خامنه ای در واقع به رهبری میرسه، یک نقش هدایت سیاست های کلان و لیدری کل بوده. شما مثلا دقت بکنید و خیلی وقتا اینا حرفشون زمین افتاده، این واقعیت. مثلا امام گفت جنگ در رأس امور است، یعنی تمام کاراتونو بذارید کنار، اصل کارو بذارید رو چی؟ جنگ. کار جنگو یه سره کنید. این که ما به لحاظ نظامی به بغداد از غرب نزدیکتریم، خیلی نزدیکتریم، اما رفتیم جنوب جنگیدیم به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه بصره رو بگیریم، اونا شیعن، اونا رو مسلح کنیم، خودشون بنازیم به جونه صدام. این هدف بود. 8 سال روی این هدف رفتیم. این مستلزم این بود که شما 400-500 تا گردان درست می‌کردی، یه حمله جانانه میکردی، کار یک سره میکردی. مثلا ما تو بیت المقدس تونستیم این کار بکنیم. خرمشهر رو که گرفتیم، دقت کنید، خرمشهر رو که گرفتیم دیگه صدام افتاده رو شکست، یه تکون دیگه داده بودیم ما بصره رو گرفتیم، سریع اسرائیل حمله کرد به جنوب لبنان، حواس ما رو بود به سمت لبنان. اینا هماهنگ این کار رو میکنن. حتی بحث شد که چی؟ کسی که خرمشهر رو آزاد کرده، یعنی احمد متوسلیان، بلند شد رفت کجا؟ لبنان، اونجا گرفتنش. اصلا اون فرمانده نظاری که عملی رو زمین کار انجام داده بود از دستمون در آوردن. یعنی کاملا اتفاق سیاسی نظامی امنیتیه. بعدش هم همین بود. من مثلا برای شما صحبت میارم از رهبری، آقا انقدر سد نسازید، به جای اینکه انقدر سد بسازید کانالهای انتقال آب بسازید. این جمله کجا جدی گرفته شده؟ شما چیکار میتونید بکنید؟ قانون ما اینو دقت بفهمید، قانون ما رئیس جمهور را پاسخگو در مقابل مجلس قرار داده، نه رهبر. اگر رئیس جمهور همون حالا میرن میان اینجور چیزا، دارن ادب نگه میدارن. قانون ما رئیس جمهور در مقابل مجلس پاسخگو داده. واسه رهبری فقط چیکار میکنه؟ تنفیذ. میتونه 4 سال دیگه نیاد اونجا. و سیاست های کلان اصلا اجازه شما یک جایی نداره، قانون اصلا دست تو بسته. حکم حکومتی رو مگه زیادش کنی؟ ببین مثلا شما تو کار دولت ها زیاد دخالت کنی، میگن آقا ما 20 میلیون رای دادیم به آقای خاتمی، 24 میلیون رای دادیم به احمدی نژاد، 23 میلیون رای دادیم به روحانی، ما مردم داریم، اگه از ما نظر میپرسیم ما میگیم این کار درسته. رهبری باید بیاد چیکار کنه؟ تنظیم بکنه اون خواست مردم با اهداف و کلان آرمان ها و قانون اساسی رو. مثالی که برای شما میزنم اینه، زمانی که این مردم رای میدن به یکی مثل احمدی نژاد که دم از مقاومت میزنه، ایشون سیاست کلان رو چی میچینه؟ رای مقاومت. یهوی همین مردم که تا دیروز میگفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، همون مردمن بخش قابل توجه کسی که به روحانی رای دادن احمدی نژاد رای داده بودن قبلا، این قابل اثباته. چطور؟ مثال احمدی نژاد در شهر تهران چقدر رای داره؟ 1,800,000. آقای حداد عادل در شهر تهران چقدر رای داره؟ 1,050,000 تا. آقای رئیسی در شهر تهران، استان تهران نگفتم ها، شهر تهران که مشارکت ها تقریبا یکسان بوده تو این انتخابات ها، آقای رئیسی چقدر رای داره؟ 960,000 تا، نصف احمدی نژاد. این 900,000 تایی که به احمدی نژاد رای دادن، به رئیسی رای ندادن، به کی رای دادن؟ به روحانی رای دادن. مردمم بابا، مردم انقدر سیاسی نبینید. مردم به ماهو و مردم نه اون حزب اللهیه تیرن که اگه اینجا آهنگ روشن کنن تو تاکسی دعوا درست میکنه، نه اون آدمی ان که توی توییتر و اینور اونور توهین به مقدسات میکنه. مردم میدونی کین؟ مردم همونن که محرم مشکی تنشون میکنن، حالا جاده شمال فلان آهنگشون هم گوش میکنن، کافرم نیستن. نظر سنجی که صورت گرفته بود، عذر میخوام بگم نظر سنجی، یه بررسی آماری که صورت گرفته رو پست های فضای مجازی، آمار دقیق جدید یا زیر یه هفته در اومد این آمار، بررسی که صورت گرفته 85% پست هایی که در فضای مجازی فارسی بیرون آمده، از تلگرام، اینستاگرام، نه همه بگیرید، 85% اینها پست خاکستری بوده. 15% باقی مانده تقسیم میشه که من آمارش نمیدونم چقدرش سفیده و چقدر سیاه. سفید یعنی مدافع انقلاب و کشور، سیاه یعنی چی؟ برانداز. اونا از سرجم یعنی او حزب الله، حزب اللهی و او ضد دین و انقلابه، با هم دیگه 15%، 85% مردم هست. این همون مردم هست که از سریال پایتخت خودششون میاد. چرا؟ چون خودشون اون تو میبینن، چون خودشون اون تو هست. چرا؟ چون هم آهنگ ابراهیم تاتلس توش داره، هم با داعش میجنگه. دقت کنید اون تیکه که ابراهیم تاتلس و آهنگشو پخش کرد تا همین پایتخت آخریه، حزب الله یا بهشون برخورده بود. آقا یعنی چی برشتن یه دونه خواننده اونوری برشتن بودن؟ اون تیکه که اینا شده بودن رمبو، افتاده بودن به جون داعشیا، اونوری ها سکولارا بهشون برخورده بود که آقا باز داعش، باز این ادبیات، باز خشونت، باز فلان، در حالی که مردم با کدوم حال کرده بودن؟ با هر جفتش. این همون مردمی هم که از فیلم اخراجی ها خوششون میاد، پربینن نمیشه. چرا؟ چون خودشونو میبینن اون تو. او اکبر عبدیه که همین هست. آره خودشونو دارن میبینن، میبینن مثلا یه جا دفاع از غیرت دارن، دفاع از دینشون میکنن، از کشورشون میکنن، این خود ماییم. اونجا هم که مثلا یه حاج آقای میاد میگه ملوانان ملوانان، یه ورقشون هم یه دارن بازی میکنن و برای مردم تا دروغ نگید آقا. اما نکته مهم من، چون این 15% یعنی سفید و سیاه رسانه دارن، بیشتر دیده میشن. اون 85% رسانه دار نیستن، رسانه پذیرن. متوجه ارزان شدید؟ اونا هیچ کدوم سایت خبرگزاری ایکس نیوز، کوف نیوز، درد نیوز ندارن. اینا دارن، اینور فارس نیوز و مشرق نیوز داره، اون طرف روزنامه شرق داره، نشریه صدا داره. اونا رسانه دارن، صداشون. یه نفر اگه الان یه نفر اینجا بیاد، صدای قالبی که تو این سالن میشنوی صدا منه، میتونه نتیجه بگیره. شما اینجا مثلا 1,000 نفر آدم نشستید، میتونه یه نفر بیاد نتیجه بگیره که این 1,050 نفر بودن من. این که یه نفر چون بلنگو دستشه دلیل نمیشه که بیشتر باشه. که بهم میگن کثرت نمایی. این کثیر دیده میشه، اما کثیر که نیستش که. مردم هم اینه، رهبری در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی باید مردم رو لحاظ کنه، نه بذاره از این طرف. ببین یه وقتی همین مردمی که میگفتن انرژی هستی حق مسلم ماست، یه گفتن که هم حالا چی میشه، هم همین حق مسلم ماست به چرخه، هم چرخ اقتصاد به چرخه، جمله کلیدی آقای روحانی که باشه رأی بیاره در انتخابات 92، هم چرخ اقتصاد به چرخه، هم چرخ سانتریفیوژا، اینا همون مردمن عزیز من. بعد حالا یه نکته، حالا شما جا رهبر مملکت، کلی جمعیت به این تفکر ادم، بعد چیکار کنی؟ بیا بگی نرمشه قهرمانانه، بگی عیبی نداره، باش میخواد بذارید کنار، میخواد بیشتر مثلا چیز انجام بدید، میخواد اقتصادو نمیخواد بیشتر مذاکره کنید، باش یه نرمشی بکنید، اما نرمشی نباشه که بگن کپ کرد ایران، ترسید، لرزید. فرض رو باید چیکار کنه؟ باید از این طرف شما ظریفی رو داشته باشی، از اون طرف هم قاسم سلیمانی رو داشته باشی. مردمی که تو دنیا هستن دیگه نمیگن اینا ترسیدن، میگن نگاه کن از این طرف داعشو دارن تو منطقه میشونن سر جاشون، از اون طرف هم دارن توی ژنو و تو کجا و کجا با ما چیکار میکنن؟ مذاکره میکنن. جز این باشه، اگر جز این باشه، خود مردم میگن این چیزی که ما رأی دادیم دارید شما تو کارش دخالت میکنید، بذار کارشو بکنه، دیکتاتوری میشه. چرا در این اتفاق میفته؟ به خاطر همینم دقت کنید در طول تاریخ رهبران انقلاب، حالا بعد از انقلاب که ما دو تا در واقع رهبر داشتیم، حتی المقدور از حکم حکومتی استفاده نکرد، به ندرت. بعد خود مردم سازوکارها رو درست کنن، خودتون درست رأی بدید. آیا واقعا یه سوال دارم، ما یه زمانی به احمدی نژاد رأی دادیم، یه زمانی به روحانی رأی دادیم، این دو تا شبیه هم از زمین تا آسمون با هم فرق داشت. ما خودمون داریم انتخاب می‌کنیم، توهم هم نزنید این تقلب که انتخاب، نه این قرار نیست هر چی باخ بگه تقلب شد. اگه این نظامی که احمدی نژاد رأی 11 میلیون از موسوی بیشتره، اگه این نظامی که 11 میلیون میتونه رأی اونور بکنه، 270 هزار تا رأی 92 روحانی رئیس جمهور شد، با 270 هزار تا دور اول رئیس جمهور شد، با 270 هزار تا چیکار داره؟ بپذیر. من یه بار توی دانشگاه اینا امیرکبیر بودم، یادم نیست کجا، یکی دانشگاه بزرگ تهران بودم، یکی از این بچه‌ها بعد 80 شد. برمیش گفت نه تقلب شده. گفتم ببین به این دلایل تقلب نشه، اون موقع چون بحث تقلب بود 6 7 دلیل آورد. گفتم ببین اگر می‌خوای مبارزه‌ام بکنی، توهمی مبارزه نکن. چون وقتی مبارزه داری می‌کنی، اگه خودتو 20 میلیون ببینی، با انرژی 20 میلیون میری تو دعوا، مثلا میگن آقا بریم دعوا، ما 25 نفریم، یا میریم اینی 5 نفر پشتتن، با پوز می‌خوری زمین. درست برو بدون انقدی. آقا 13 میلیون رای داد، بسم الله، با 13 میلیون حالا برو مطالبه سیاسی تو کن. کمان که نظر سنجی که کشورهای غربی بعد از انتخابات انجام دادن در کشور ما، یعنی تماس تلفنی گرفته بودن، همش هم از اینترنت، یا سرچ بکنید همش تو اینترنت هست. برای همینم اونا دیگه ساکت شدن. نظر سنجی که انجام دادن، احمدی نژاد دوباره هم 66-67 درصد رای آورد. یعنی تو نظر سنجی کاملا مشخص شد همین رایش بوده. منتها این چیه، تو شهرستان ها احمدی نژاد رأیش بیشتر بود، در مناطق جنوب شهرهای بزرگ، دقت بفرمایید، یعنی مناطق فقیرنشین‌تر می‌شد و متوسط به پایین‌تر می‌شد، احمدی نژاد رأیش بیشتر بود. تو تهران شمال شهر و شهر تهران رأی موسوی بیشتر بود، چون تهران یا رسانه یا خودشونو می‌بینن، این تصور درشون مونده نمی‌بیشتن. احمدی نژاد در استان تهران رأیش بیشتر بود، 3 میلیون و 100 تا موسوی رأی آورد، اشتباه نکنم، در استان تهران احمدی نژاد 3 میلیون و 100 تا، موسوی 2 میلیون و 800 تا، در شهر تهران احمدی نژاد 1 میلیون و 800 تا، موسوی فکر کنم 200 یا 2300 یه همچین چیزی. حالا این چی تو ذهنمه، هست توی اینترنت بزنید، سایت وزارت کشور اینا ساجا بشه. ببخشید طولانی شد، ما سعی می‌کنم بقیه رو کوتاه جواب بدم. خیلی ممنون، دوستان تذکر به ما دادن که اگه فرمون پاسخ حدود 10 دقیقه دیگه مدام به شما هست. دوستان پرسیدن که نظر شما در مورد صحبت‌های ظریف که مکرر به دشمنان گرام می‌دهد چیست؟ مثلا خوشبوی که حتی نتوانست مستنداتی از آن ارائه بدهد. ماجرای استیضاح آقای ظریف و آقای لاریجانی تو این برهه، من اینا رو سیاسی بیشتر میدونم تا چیز باشه. یعنی ببینید، خود آقای ظریف الان وارد ششمین سال وزیر امور خارجه شد دیگه. ایشون اصلا وزیر امور خارجه شد، یعنی نماینده ما تو سازمان ملل بود دیگه، درسته؟ یه بره با این هدف که چون تو آمریکا بودی، آمریکایی‌ها رو خوب میشناسی، بیا و پرونده هسته‌ای رو چیکار کن؟ برجام حل کن. که برجام حل نشده. یعنی عملا میخواد راست حسینش بگیم اروپایی‌ها ما رو سر کار گذاشتن، آمریکا هم که رفته بیرون، ما خودمون با اروپایی‌ها برجامو نگه داشتیم اما آمریکا داره تحریم میکنه. عین اینه که ما توی دروازه وایستیم، طرف جلومون وایسته، بعد ما بیایم توی یک چهارم سمت این میله وایستیم بگیم تو حضرت عباس به این یک چهارم گل نزن، شوت نکن، بعد اونم زرت زد گل بزن تو سه چهارم دیگه، ما دیوونه ایم. بعد تازه نامرد هر از چنگای یه گلای به همین یک چهارم هم دوباره میزنه، تحریم هسته‌ای هم برگردوند. خب 13 آبان ببینید دارین کارو میکنن چه این کسایی که میگن از ظریف و بعد استیزا کرد، ریشش اصلا اینه، میگن ببین ما کاری نداریم، شما رفتی چرخیدی کل این طرف ها تشی، این همه برجام برجام کردی، خب جوابی نداد. 6 سال وقت 80 میلیون جمعیت گرفته شده، هسته‌ایمون هم دادیم رفت، دوباره بیشتر از تحریما که قبلا داشتیم اون دستم لاقل اگه اون 20% سوخت الان داشتیم میتونستیم باهاش چونه زنی کنیم. 20% سوختم معنی داره، شاید شما متوجه نباشید، 20% سوخت اگه یه بار دیگه تو چرخه قرار بگیره 90% میاد بیرون، و این ترسونده بود طرف مقابل. 90% هم اون چیزی که لازمه برای بوخ. ما میگفتیم آش درست نمی کنیم اما مواد مورد نیاز آش دمه دست، متوجه چی شو؟ حتی قانونی هم میتونه شما اینو داشته باشی، شما تا 50% اشتباه نکنم میتونی برای زیر دریاییات و کشتیات غنی‌سازی انجام بدی. الان اونا ما کشتیای ما باید کلی با که گازوئیل و چی براش در نظر بگیری، کلی وزن حجم سوخت باید در نظر بگیری، اون اتمی هم را میفته رو چند سال هم جور دریا سنو بر نگشته. این اتفاق بوده، یعنی اصل استیزا بر سر اونه. زمانی هم که شما میخوای این کارو بکنی سری میتونی با یه حرف تبلیغاتی بگی نه سیاسیه. الان چرا یکی از دلایلی که تو کشور ما نمیشه ما مفاسد برخوردی، من یه جا تو همین کرمانشاه امشب یا فردا شب راجع به همین مفاسد سخنرانی دارم اونجا و عرض کنم، یکی از دلایلی که نمیشه با مفاسد تو کشور ما برخورد کردیم که سری ماجرا سیاسی میشه، حرف میزنی سیاسی میشه، میگن نه چون داداش منه اینه میخوام بزننش، وگرنه اینا این همه آدم دوست، متوجه شدی؟ و همه هم الحمدلله داداش یکی هستن دیگه. نمیشه به یه نفر دست بزنی، نه اینا الان اگر مثلا برادرای لاریجانی رو میگن چون میخوان قوه قضاییه است، اینا اگه الان داداشای روحانی رو میگن چون میخوان دولت، اینا اگه داداشای جهانگیری رو میگن چون میخوان نمیدونم مثلا آقای جهانگیری، همش میشه سیاسی بازی. تا موقعی که مردم ما بشه اینجوری گولشون زد با این مباحث سیاسی، انتظار درست شدن چیزی نداشته باشه. من نمیدونم اینجوری گولتون بزنم آقا ان شاء الله همه چی حله، تا درست نشیم حل نمیشه، همینی که هست. من دارم برای شما یه تاریخی خواهش می‌کنم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. دو دقیقه بزرگی تون اجازه میده صحبت کنم. من به دلایلی نخواستم من تو برگه بنویسم نه بیام پای تریبون. اجازه در بین جمعیت با شما صحبت کنم. اجازه دارید. بفرمایید خواهش می‌کنم. متشکرم. با سادرنش حرفی که بنده میزنم حرف احتمالاً دل این مردم شاید از شما خوب نباشه بپرسید، ولی خوبه تو این در واقع جمعیت بپرسم. چه سال ما خیلی خیلی چه والا شمایی که استاد بنده اید چه از اون عزیزان رئیس جمهور شدن و وزیرا همه شون حرف خوب میزنن، یعنی اصلا امکان نداری یه سخنرانی از شخصی بیاری خب بتونی یه چیزی ازش بگیری که بگی آقا این حرف بد میزنه. خب مسئله اینه ما توی این چه سال چرا برمی میگردیم به قانون، یعنی اگر برگردیم به قانون چه چپ چه را چه بالا چه پایین برگردیم به قانون، قانون یه چیز مشخصه، یه برگه یه هر کی طبق اون رفت درسته، هر کی نرفت نه درسته، میخواد رئیس جمهور باشه میخواد یه سرباز عادی باشه میخواد هر کی باشه، هر ما یه FATF میاد و از هر ناحیه میاد در موردش سخنرانی میکنه، مردم رو دو جناحی میکنیم سه جناحی میکنیم، در صورتی که این کار باید به متخصصینش داده بشه، یه امور مالی میشه میاریم دانشجو رو به جون دانشجو میندازیم. خب الان دانشجوی ما چه میدونه FATF چیه؟ ولی ما در تمام قسمت‌ها چه اینجا باشه چه اونجا باشه میاد مردم رو در مقابل مردم قرار میدیم، در صورتی که در حکومت‌های کل جهان اشتباه این کار چیکار میکنن؟ اونا مهره میچینن میگن اگه بس مادی کارشناس مادی بیاد نظر بده، اصلا اجازه نمیدن به مردمشون که اینجوری، فقط در ایرانه که مردم وارد یه زمین کشاورزی کردن و از هر ناحیه دارن میخورن، خود مردم هم نمیدونن با خودشون چه جوری، یعنی از چه ناحیه باید نظر بدن. یه روز با یه شعار انرژی هسته یا قبول میکنیم یه روز با یه موجی بند کرد خودمون هم نمیدونیم با خودمون چند شد.
دست شما درم.
سوال ایشون البته یه بخشش خودش یه با سخنرانی بود، یعنی سوالم فقط نبود. خب اما نکته‌ای که فرمودن حقیقتاً درسته. من 3-4 ماه پیش بود یه جور جلسه داشتیم، من گفتم که گفتن آقا دیگه دولت بعدی بخواد توی مملکت سر کار بیاد با چه شعاری بیاد؟ عدالت که فاتحشو خونده شده، نمیدونم آقا آزادی که دهنش اورال بی خورده، نمیدونم فلان. گفتم باور کن تنها چیزی که مونده فقط قانونه. من تو سر قانون هم یه سری بحثاست. من یه سخنرانی کردم به عنوان نظام سازی. خب این سلسله سخنرانی ها سلسله سخنرانی روایت عهد اسمش، نه حتما گوش کنیم. ما یک سری روندها ما تو کشور مشکل داره، رویه ها ما تو کشور مشکل داره. ببین یه مثال برای شما میزنم، خوب دقت کنید بچه ها، خیلی جالبه. حالا شما رشتهات مهندسی ای کاش مثلا پزشکی مدید قشنگ، مثلا روند های قانونی، یعنی میخوام میگم همیتونی به قانونم عمل کنی درست نمیشه، نه قانون غلطه، سازوکار غلطه، اما اینو قبول دارم باید به قانون غلط درست عمل کنیم که بفهمیم غلطه. ببین وقتی من جواب نمیگیرم یا راهکارم غلطه یا به اون راهکار درستم غلط عمل کردم. درست شد؟ برای اینکه بفهمم کدومه باید درست بشه عمل کنم، میگم من که درست این روش انجام دادم، پس با این ابزار نمیشه این کارو کرد، برو درستش کن. مثلا این مثال خیلی خوب، سازوکار پزشکی ما در افزایش مریضه، دقت فرمودید؟ تو این مملکت سود دکتری تو چیه؟ مردم بیشتر مریض باشن، مردم بیشتر عمل جراحی انجام بدن، مردم بیشتر سونوگرافی کنن، مردم بیشتر ام آر آی برن انجام بدن، مردم بیشتر آنژیو کنن. سود تو اینه، سود داروساز تو اینه، سود داروفروش تو اینه، سود همه تو اینه. تو کشورهای دیگه اومدن چیکار کردن؟ سازوکار درست کردن. مگه میشه سود پزشکی در مریض نبودن باشه؟ بله. چطور ممکنه آخه همچین چیزی؟ اومدن 100 تا آدمو میسپرن به یه پزشک، میگن تو پزشک خانواده اینا، این 500 میلیون تا آخر سال مال تو، مال خودت، حقوقته. آقا دمت گرم 500 میلیون؟ آره برو حالشو ببر. خب چیکار باید بکنم؟ هیچی. هر کدوم اینا مریض بشن از اون 500 میلیون کم میکنم کل هزینه هاشو. این میشه که آقای دکتر زنگ میزنه به مریض، یه سلام علیکم، ساعت 7 صبح ورزش تو امروز انجام دادی یا نه؟ تو چربیت بالاست، لام مصرف نیافتی بمیری من بدبختم. اینجا تو باید پدر جدت تا خود عظمت آدم بیاد جلو چشه که دکتر رو یه بار دیگه ببینی، بابت هم یه بار دیگه دیدن دوباره از رو ای ویزیت بدی. خب بعد خدمت شما عرض بکنم، بعد ویزیت هم که میدی برخی از این دکترهای بی انصاف بگن کارت نکش، حتما نقدی بده که من مالیاتم ندم. و اخیرا تو دیدبان شفافیت مطرح شد توسط یکی از متخصصین، فرار مالیاتی پزشکان ایران معادل یارانه 12 میلیون ایرانی، به حساب منشیاشون حساب باز میکنن پول میریزن اون تو. میخوای ویزیت بدی دقت کردی بعضیش میگن کارت خان ندارین نقد بده، میخوان نتونه دولت حساب بکنه. ببین سود رفته تو چی قرار گرفته، نمیتونی دکتره رو ببینی، اینجا دکتره زنگ میزنه. یکی از وزرای بهداشت برام تعریف میکنه، میگه رفته بودم آلمان جلسه، من 3-4 تا جلسه راجع به ایرادات سازوکارهای بهداشتی داشتم، وزارت بهداشت اینا رو ما در آورده. ما تو مؤسسان رو همینا داریم کار میکنیم و ایده داریم یا نظر داریم، داریم میگیم. بعضی از اینا الان دیگه به گوش شما هم رسیده، مثل شفافیت آرا یه پخش شده، پابلیک شده. شما تو گوگل بزنید سخنرانی شفافیت، هیچی دیگه نزنید، ببین سخنرانی کی به صفحه اول گوگل. ما 5 سال دیگه حنجرم عمل کردم قرار پیمان داد زدم به شفافیت. اونجا میگه من رفتم آلمان خونه یکی از این دوستای ایرانیم که دیگه پزشک تو آلمان، میگه نشستیم دیگه سر شب و اینا، آخر شب بود، بعد دیدم تلفنش زنگ خورد، تلفن خونه برداشت، گفتش که با آلمانی گفت باش باش الان میام، گوشی گذاشت، گفت یه پیرزن است مریضم بعد برام بیشتر بزن. یعنی شماره خونه شو داده بود، نه مطب. میگفتم با من مهمونتم، گفت زود برمیگم، هر شب به ما زنگ میزنه پیرزن، هر شب به این زنگ میزدی، هر شب هم زنگ میزد. بعد میگه ما رفتیم به این سر بزنیم و این رفت، و میگه ما هی گفتیم آقای نیم ساعت دیگه میدیم، تا صبح نخوابیدیم با تلویزیون به زور خودمون نگردش. این که من قاطی کردم، گفتم مرد حسابی تو که می‌خواستی میگفتی من برم خونمون اینا. میگه برگشت گفتش که آقا رفته بودم اونجا بنده خدا یبوست گرفته بود، تا صبح داشتم ماساژ میدادم معده اینو. ببین کار به کجا میرسه، مریض بهترین خدماتو میبینه، پزشک بهترین خدماتو انجام میده، پزشک محبوب میشه تو جامعه، درسته یا نه؟ به خاطر چی؟ سازوکار درسته. بعد ما اومدیم کشورم چیکار می‌کنیم؟ یه وزیر بهداشت محترم ما یه طرحی رو میاره ارائه میده که میگه آقا خدمات بهداشتی و طرح سلامت مردم ارزان‌تر برن. جسارتاً این پولی که برای مردم داره ارزان‌تر میفته، اما پزشکی پولشو داره میگیره. از کجا میگیره؟ از دولت. میشه جسارتاً بگم اون پول دولت هم پول منه با یه واسطه؟ این هزینه همون هزینه عمرانی منه که چی؟ به جای که بیاد بره تو بودجه عمرانی، میرفت تو بودجه چی؟ پزشکی. و اونجا باعث شد چی بشه؟ یه آدم بی دلیل 20 بار بره آنجو کنه، 60 بار بره. ما اون روزی که دوستای ما سرباز شده، یعنی پا منبریمونه اینجوری بگم، بعد این دفترچه نیروی مسلح دارن این وقت سرباز میشن دیگه، فکر کنم تا الان بالای 20 بار رفته، نمیدونم سی تی اسکن کرده، امارای گرفته، میگه چه میگه ارزون الان همینجوری، میگم آقا دیوونه. خب باید یه دلیل یوی مثلا فقط خب یه اسپاسم عضلانی داشته باشه گرفته که این قلبمه، میگم بابا سمت چپ لامصبی راست قلب چی میره هی دوباره عکس میگیره. اینا هزینه‌اش برای کیه؟ برای نظام سلامت و برای بودجه بیت المال. قانون باید بهش عمل بشه و بیام قانون رو درست بکنه. یه مثال دیگه هم بزنم، فوزه قضایی. ما قانون داریم، دقت کنید، قانون فسادزا، یعنی این اینا خیلی سخته مقابله با فساد، در مقابل اینا میشیم راه رفتن در میدان مین. قانون داریم دست قاضی رو از 3 سال تا از 3 ماه گوش کن، از 3 ماه تا 15 سال باز گذاشته برای جور. شما بیا قسم حضرت عباس بخور که این قاضیه رشوه نگرفت و 14 سال نکرد، 4 ماه. هیچ جوری هم نمیتونی رصدش کنی. چرا؟ به اون یارو مجرم میفهمونه، خودشو تنهاست بابا. میگه باش و برو یه مثلا 500 میلیونی بزن به حساب این آقا. اون آقا کیه؟ پسرخاله زن اینه. هیچ کی هم نمیتونه ردشو بزنه. شوهر نوه عمه مامانشه. هیچ کی نمیتونه ردشو بزنه. متوجه شدی؟ یعنی تو باید این قانون چیکار میکردی؟ اون چرا اینقدر باز گذاشته؟ اونا گفتن شاید تکرار شده باشه اینجور. دفعه اولش باشه مثلا 4 ماه تکرار شده، اینا پول تجری داشته در انجام جور. یه موقع یه نفر رو هول دادی کشتی، چه بار با 25 بار چاقو، میگه قتل غیر عمد بود، 25 بار زدی یارو دل و بده شده. این که نمیشه که، میگه تجری شما انجام بشه بر اون بازشه. اینجا قانون گذار که از قضا همین برادرای مجلسی مان اینا باید چیکار کنن؟ بگن اگر این بود 3 ماه تا 6 ماه، اگر این بود 6 ماه تا 1 سال، اگر این بود. اینجا میشه که اون برادرم که اینجا فرمود قانون سالون گذاشت رفت، نمیدونم بنده خود کجا رفت. خب این لاغر وایسید که سوال میپرسید واسه بشنوید، من مستدل و منصفانه دونه دونه جواب میدم. خب اینجا قانون مشکل داره یا نداره که نظام سلامت ما اینجوری؟ قانون مشکل داره یا نداره که باعث میشه این قاضی ما رشوه بگیره؟ پیکار پدر جد تمیز بتونید تشخیص بدی ای زن اون لامه های درز بکنه رفته شو، یکی گفته شو من به فلان قاضی رشوه دادم، یه اطلاعاتی تو اون جمع باشه، گزارش بنویسه بره اون طرف، بعد اونا ترتیب اثر دار یکی اینا رو بگیرن. اونا دیوونه نیست که بره بر همش بگه که آقا ما در خدمتی. آره یکی دیگه هم بپرس دیگه، حالا ایبی نداره. آره اما ایبی نداره بپرسن.
دانشجو
پرسیدن
که
کجا می دانشجوه؟
دانشجو.
آه خب
چرا توی کاری که بلد نیستید دخالت میکنید وقتی با فرایندهای تولید و ساخت آشنا نیستید؟ چرا سراغ ساخت اثر میرید؟ همون نظریه پردازی کنید.
اولا اینکه من خودم که اصلا نساختم، من دو سه تا دانشجو مکانیک دیدم که نخبن سر در میارن، علاقه دارن، هیچ کس از اینها حمایت نمی کرد. منم برای اینکه بفهمونم به یه عده‌ای که میشه از این جوانها حمایت کرد، اومدیم یه سازو. بعد مدیریتش با بنده بوده، مدیریتم الزاماً خیلی چیز نمیخواد، شما باید بتونید بعد بلد باشین اینا رو بچین. مثلا ما اومدیم گفتیم که ما میخوایم اسلحه بسازیم، چون سال مهندسی اینجا هم دانشگاه مهندسی خوبه براتون میگم. ما گفتیم میخوایم اسلحه بسازیم. چه اسلحه میخوایم بسازیم؟ اسلحه خودکار، متناسب با چی؟ با ارگونومی یک ایرانی، متناسب با محیط خودمون، متناسب با سیاست‌های نظامیمون. سیاست نظامی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما وقتی با اسلحه کلاش به یه نفر شلیک می‌کنی، احتمال کشته شدنش کمتره که با اسلحه چی باشه؟ جسه باشه، اون توپ دستی نصفش می‌کنی رو. اون که زخمی بشه تو جبهه جنگ، زخمی که بیفته من رو زمین، دو سه نفر ببرن جمعش کنن. یعنی شما یه گلوله زدی، یکی رو زدی، اما دو سه نفر چیکار کردی؟ درگیرش کردی. اینا نکاتی. خب با توجه به محیط آب و هواییم، گرد و خاک دارم، مثل جسه گیر نکنه، درست شد. اسلحه هم من سیاست های نظامی، درگیر های نظامی الان بیشتر با اشرار بوده، نه با ارتش های منظم. من دیگه با عراق نمی جنگیدم، من با اشرار مثلا چه می دونم قاچاقچی می جنگیدم. اسلحه می خوام که تاکتیکال باشه، سبک باشه، با جسه نمی شه با اینا جنگید. کلاش می خواد، اما کلاش هم ایرادات خودشو داره، قدیمی شده. فلان رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم سه تا اسلحه تو دنیا ساختن، پلتفرمش مال 2014 بوده. یک G36 مال کارخانه هکلرنکوخ، دو ACR امریکاییه و FNSCAR اروپایی ناتوییه. اینها رو رفتیم رصد کردیم، اینها به صورت پایلوت استفاده هم شده بودن. ACR در عراق استفاده شده بود و G36 در افغانستان ناتو استفاده کرده بود. رفتیم نگاه کردیم سربازهایی که از اینا استفاده کردن، اومدن تو تالارهای گفتگو با هم صحبت کردن، ایراداتشو نوشتن. مثلا طرف نوشته به علت محیط گرم عراق پلیمر تو حرارت بالا گرم شده بوده، پیچا شل شده، تکون میخورده اسلحه و این باعث میشده دقت من بیاد پایین. اینو باید لحاظ کن. او یکی نوشته به خاطری که پیچ نگهدارنده رو روی لوله خورده، در اثر شدت ضربه لوله پیچ شکسته. جالبه، یعنی نکنه فقط ما این سوتی ها میدیم، نه تصویر اگه شکست مهندسی خوردی پروژهاتون ادامه. لوله موارد متعدد در افغانستان لوله با گلوله پرتاب میشده. بهترین کارخونه دنیا اینا رو ساختن، اما اومده دورش رو پس بده، امتحانش رو رفته زیر تست. اینا رو همه رو لحاظ کردیم، همون پلتفرم رو استفاده کردیم و یه اصلی ساختیم. 6 ماه 9 ماه طول کشید تقریبا آرندیمون، تحقیقاتمون، بعد شروع کردیم به ساخت. یه اصلی ساختیم، تاکیدام بود اسمش بذاریم مساف. من اینو نیم ساعت 40 دقیقه تشریح کردم این اصلی رو، باز کردم تا بفهمن چه مدلی. مزایای ویژه‌اش اینه که وزن سبک، تاکتیکال، همون چیزی که اول عرض کردم، سهولت ساخت و تکنولوژی مدرنشه. مثلا فری فلوتینگ در اصلی ما اصلا رعایت نمی‌شده، این هست، این باعث افزایش دقت میشه. کسی که مهندسی خوندن میدونن چیه، البته بعید میدونم اینجا همتون بدونید منظورم چیه. خب لوله آزاده، گیر نیست که لگد هر دفعه به یه سمت بزنه. این باعث میشه که شما دقیق بتونید قلقیری کنید. بعد این اسلحه در اختیار وزارت دفاع قرار گرفته و رفته زیر نظر مهندسان چی؟ وزارت دفاع، و اونها روش حرف زدن. مثلا ما این جلسه با ارتشیا داشتیم، اینا اومدن گفتن که ما کلی خشاب جسه داریم تو انبارامون، میشه یه کاری کنید خشاب جسه به این بخوره؟ دیدیم معقوله به لحاظ اقتصادی. ببین شما هم مسئله اقتصادی هم لحاظ میکنید. اومدیم چیکار کردیم؟ یه خورده دهنه خشابگیری رو تغییرات دادیم، الان خشاب قدیمی جسه هم بهش میخوره، وگرنه خشاب خوش پلیمریه. تستش هم انجام دادیم، الان در واقع آخرین، چون وزیر عوض شد، وزیر دفاع عوض شد، یه خورده جابجایی صورت گرفت تو نیروی، یه خورده کار عقب افتاد. تو اینترنت هم سرچ کنید، مثلا روس‌ها با عنوان فخر و صناعت ایرانی ازش یاد کردن، افتخار صنعت ایرانی. نکته جالبی رو شما بگم، حالا چون یه خورده بی‌رحمانه بود لحنتون انصافا، خب اما عیبی نداره، می‌ذارم به حساب جوانی و داغی. خدمت شما عرض بکنم، مثلا ما برای اینکه بتونیم اسلحه رو بسازیم دستگاه CNC لازم داشتیم. اگر اینو میدادیم بیرون یه نفر بسازه، به فناوری ساختش دسترسی بدم، که این خطرناک بود اصلا، فردا همین اطلاعات میاد میر ما رو میر بابامونو در میورد، یکی یه جا میکشتن میگفتن این مدل شما بوده. اومدیم چیکار کردیم؟ ما CNC 4 محور ساختیم تو مؤسسه‌ام که بتونیم تولید کنیم. چون به فناوری ساخت CNC 4 محور دسترسی پیدا کردیم، در ساخت CNC 4 محور در دانشگاه شریف باعث شده خبر 23 بره اونجا گزارش تهیه کنه، اما این بخشی از پروژه ما بوده که بی سر صدا انجام شده. شما مهندسی میخونید، این کار آسونی نیست. الان میخوام به شما بگم، والا خبری هم دوست داشتم این بذار وقت اومد بیرون ببینید، یه خبری هم میاد بیرون تو همین حوزه CNC، چیز خیلی عجیبی انجام شده، تستای نهایی شده دارن، یعنی ساخته شدن، رو شاسی سوار شده، داره اتفاقات خیلی خوبی میفته. مثلا M4ی که ساخته میشه، یه تیکه یه کوپه آلومینیوم میذارن 10 ساعت CNC روش کار میکنه، تا بدنه رو بده بیرون 10 ساعت. فناوری که ما استفاده کردیم چه؟ اکستروشنه، لوله است. تو هر دقیقه یه بدنه به تو تحویل میده. 10 ساعت کجا، یه دقیقه کجا؟ چقدر شما هزینه زمانی رو کاهش دادید؟ چقدر هزینه کارگر، هزینه دستگاه اینا رو کاهش دادید؟ برآوردی که ما کردیم با دلار جهانگیری‌ها قبل این گرونی‌ها بود 2 میلیون تومان در میاد هزینه ساختش، تقریبا با کلاش حتی کلاش کمتر. خب اینا چیکارش کنم؟ ایراد داره؟ من انقدر عرضه مدیریتی داشتم کنار کار فرهنگیم، از اینا باز نموندم، اینا رو انجام دادم با یه تایم اضافه تر گذاشتن، این طرفم یه کار مدیریتی جمع کردم. کجاش ایراد داره؟ کسی دیگه کار نمیکنه برو از او بپرس، یکی دیگه کار میکنه تو باید به این باید بیا جواب بده. من همین حوزه نظر پردازی ما انجام میدم، تو اون کارم موفقم. این اصلا هم همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، عراقی ها از ما خواستنش، روسا از ما خواستنش، لبنانی هم از ما خواستنش. من تو هم بخاطر این عرق ملی که دارم با خبر شدم، با ما ارتباط گرفتم، تماس گرفتم، گفتم اصلا رو میخوایم. اون کسی که این کار است وقتی اون رو دیده فهمیده چیه. خب با توضیحات گیر نمیایم، منتها ما بخاطر عرق ملی که داریم گفتیم که نه این اصله ایرانی ما همه هممون بوده که ما نمیخوام اصله بسازیم یکی بره باشه یکی دیگر بکشه، که این اصله بعد دفاع از این مردم و این مرزوبوم و این سرزمین استفاده بشه بعد ده نقطه. آقا ان شاء الله همتون دومات شید، به همتون عروس بشید، ان شاء الله خوشبخت بشید، خداحافظ شما.